طوفان برق، اثر گابریل گارسیا مارکز. تنظیم و تلخیص برای رادیو از محمد رضا گودرزی، سردبیر حسین قلعه‌قوند، صدا بردار مهدی زارعی، تهیه کننده جمشید جم، راوی بهروز رضوی. شرکت موز ناگهان مثل گردبادی که در دل شهر پا گرفته باشد از راه رسید و به دنبال آن طوفان برگ به راه افتاد. طوفان برگ چرخانی از پسمانده های انسانی و مادی شهرهای دیگر که به آثار به جامانده از جنگ داخلی دور و غیر محتملی شبیه بود به پا شده بود. گردباد سرسخت بود و همه چیز را با بوی چرخان و انبوهش که بوی عرق تن و مرگ پنهانی بود آلود. در کمتر از یک سال آوار فاجعه های زیادی را که در گذشته پیش آمده بود بر سر و روی شهر ریخت و بار درهم برهم آشغالهایش را توی خیابانها پراکند و این آشغالها ناگهان همزمان با ضرباهنگ دیوانوار و پیشبینی نشده طوفان رفت رفته دست دسته شدند و دسته های جور کنار هم قرار گرفتند تا اینکه آنچه یک وقت خیابان باریکی یا رودخانه‌ای در یک سر و حصاری برای مرده‌ها در سر دیگر بود به شهری متفاوت و پیچیده تر بدل شد که از زبانهای شهرهای دیگر به وجود آمده بود. پسمانده های انبارها، بیمارستانها، سالن‌های تفریح و مراکز تولید برق از زنها و مردهای مجردی تشکیل شده بود که قاطرهای خود را با آن تکبار سفر خود که صندوق چوبی یا بغچه لباس بود به دیرک چهارپایان مقابل مسافرخانه می‌بستند و بعد از دو سه ماه صاحب یک خانه و عنوانی نظامی می‌شدند که به دلیل دیر رسیدن به صحنه جنگ چشم برایشان بود. برخی از این پسمانده‌ها همراه گردباد پیش ما می‌آمدند و خانه‌های چوبی کوچکی می‌ساختند که در ابتدا با یک آلونک و تخت سفری نصف نیمه سرپناه محقری برای گذراندن شب بود و سپس به یک خیابان شلوغ و پنهانی و آنگاه به محله‌ای در دل شهر تبدیل می شد که هر کاری در آن مجاز بود. پس از جنگ که ما پا به ماکوندو گذاشتیم و کیفیت خوب خاکش را تحسین کردیم، دانستیم که طوفان برگ خواه نخواه روزی از راه می رسد. اما از انگیزش غافل بودیم. بنابراین وقتی احساس کردیم که بهمن از راه می رسد، تنها کاری که از دست ما برآمد این بود که بشقاب و کارد و چنگالی پشت در گذاشتیم و صبورانه منتظر شدیم تا تازه واردها ما را بشناسند. ماکوندو سال 1909 بار اولی است که جنازه دیدم. امروز چهارشنبه است، اما احساس میکنم که یک شنبه است. چون مدرسه نرفتم و کت و شلوار سبز مخمل کبریتی تنم کردند که بعضی جاهایش تنگ است. دست در دست مادرم و به دنبال پدر بزرگم که با هر قدم که بر می‌دارد راهش را کورکورانه با عصا پیدا می‌کند تا مبادا به چیزی برخورد کند، توی تاریکی خوب نمی‌بیند و می‌لنگد. از جلوی آینه اتاق نشیمن می‌گذرم و خودم را تمام قد با لباس سبز و با این یقه سفید آهار خورده که یک طرف گردنم را نیش می‌زند می‌بینم. به خانه آمده‌ایم که مرده را گذاشته‌اند. در اتاق دربسته آدم از گرما نمی‌تواند نفس بکشد. هوا مثل سیمان راکد است و آدم احساس می‌کند که می‌تواند آن را مثل ورق فولاد بپیچاند. در اتاقی که مرده را گذاشته‌اند بوی صندوق می‌آید، اما صندوقی به چشم نمی‌خورد. من فکر می‌کنم که اشیای دور و بر ما که شکسته و تقریباً اوراق شده‌اند ظاهر چیزهایی را دارند که بوی آشغال می‌دهند. همیشه فکر می‌کردم مرده کلاه به سر دارد. حالا می‌بینم که جز این است. می‌بینم که انگار سرش از موم ساخته شده و دستمالی هم دور چانه‌اش پیچیده‌اند. می‌بینم که دهانش کمی باز است و پشت لب‌های صورتیش دندان‌های کثیف و نامرتبش دیده می‌شود. می‌بینم که زبانش کلفت و چسبناک لای یک طرف دندان‌هایش قرار دارد و از چهره‌اش تیره‌تر است. درست شبیه به رنگ دستی است که چماقی را در جنگ گرفته باشد. می‌بینم که چشمای مضطرب و بیقرارش درشت‌تر از چشم آدم زنده است و پوستش انگار از خاک مرطوب سفت شده است. فکر می‌کردم که مرده مثل آدمی خوابیده و آرام است، اما حالا می‌بینم که اینطور نیست، بلکه مرده به آدمی می‌ماند که بیدار است و پس از یک درگیری حالا خشمگین است. مامان هم لباسی به تن دارد که انگار برای او هم امروز یک شنبه است. وقتی پدر بزرگم از روی تخت بلند می شود تا به پیشواز مردهایی برود که جنازه را آوردند، احساس می کنم مادرم می خواهد چیزی به من بگوید. کنار من پشت به در بسته نشسته و نفسهایی سنگین می کشد. پدر بزرگم به مردها گفته که تابوت را کنار تخت بگذارند. تنها در این وقت بود که فهمیدم تابوت درست اندازه مرد است. در صورتی که وقتی مردها جعبه را به اتاق آوردند، خیال کردم برای آدمی که سر تا سر آن تخت را گرفته کوچک است. نمیدانم چرا مرا با خود آوردند. تا حالا پا به این خانه نگذاشتند و قبلا هم فکر میکردم هیچ کس تویش زندگی نمی کند. وقتی مادرم گفت امروز بعد از ظهر مدرسه نمیری، خوشحال شدم، چون لحنش خیلی جدی بود. بعدم رفت کت و شلوار مخمل کبریتی مرا آورد و بیان که لام تا کام حرف بزند تنم کرد و دنبال پدر بزرگم راه افتادیم و از جلوی سخانهی که این خانه را از خانه ما جدا می کند گذشتیم. پس این مرده همان کسی است که مادرم درباره اش گفت توی تشییع جنازه دکتر باید مؤدب باشی. اول که وارد شدیم مرده را ندیدم. پدر بزرگم را دیدم که دم در با مردها گفتگو می کرد. ما را که دید گفت برویم توی خانه. آن وقت فکر کردم یک نفر توی اتاق است. اما وقتی وارد شدم احساس کردم اتاق تاریک و خالی است. از همان لحظه حرم گرما به صورتم خورد و این بوی آشغال را شنیدم که هنوز هم مثل آن حرم گرما به شکل موجهای آهسته می آید و ناپدید می شود. مامان دستم را گرفت و در اتاق تاریک پیش برد و یک گوشه کنار خودش نشاندم. پس از آن بود که کم کم اشیا را تشخیص دادم و حس کردم کسی روی تخت است. چون پاهایم به زمین نمی رسید، دستهایم را زیر رانهایم فرو بردم و بنا کردم پاهایم را جلو و عقب بردند. یک دفعه بیاد آوردم که مادرم گفته بود توی تشییع جنازه دکتر باید مؤدب باشی. آن وقت چیز سردی را در پشتم احساس کردم و انگار یک نفر در گوشم گفت پاهاتو تکون نده، مردی که روی تخت دکتره و مرده. به طرف تخت نگاه کردم و او را دیدم که مثل بار اول نبود، دراز نکشیده بود، بلکه مرده بود. از آن وقت به بعد هرچه سعی میکنم نگاهش نکنم نمیتوانم، انگار کسی سرم را با فشار به آن سمت می‌چرخاند. غیر از افراد خانواده ما فقط 4 سرخپوست گواخیرویی که آنها هم برای پدر بزرگم کار می‌کردند آمده بودند. آنها یک کیسه آهک آوردند و در تابوت خالی کردند. نمی‌دانم چرا آهک در جعبه پاشیدند. وقتی کیسه خالی شد، یکی از مردها آن را روی تابوت تکاند و ذره‌های آخر بیرون ریخت. بعد شانه‌ها و پاهای مرده را گرفتند و بلندش کردند و در تابوت گذاشتند. پدر بزرگم همانطور که توی اتاق میگشت چیزهایی را بر میداشت و توی تابوت میگذاشت. به مامان نگاه میکنم و این امید که به من بگوید چرا پدر بزرگ چیز توی تابوت میگذارد. اما مادرم با آن پیراهن مشکی بی حرکت است و انگار سعی میکند چشمش به مرده نیفتد. همین وقت پدر بزرگم کتابی را توی تابوت پرت میکند و به مردها اشاره میکند. 3 نفر از آنها سرپوش تابوت را روی جسد می‌گذارند. باز به مادرم نگاه می‌کنند. برای اولین بار از وقتی که پا به اتاق گذاشته‌ایم، رویش را برمی‌گرداند و با لبخندی زورکی به من نگاه می‌کند. لبخندی که هیچ معنایی ندارد. صدای سوت قطار را از دوردست می‌شنوم که در آخرین پیچ ناپدید می‌شود. یکی از مردها لبه سرپوش را بلند می کند و پدر بزرگم لنگه کفش مرده را که روی تخت جا مانده بود توی تابوت می گذارد. صدای سوت قطار در فاصله دورتری شنیده می شود و ناگهان از خاطرم می گذارد ساعت 2:30 است و حالا وقتی است که بچه ها به کلاس می روند و ساعت اول درس بعد از ظهر را شروع می کند. روایت مادر نمی بایست بچه را آورده باشم. یک چنین صحنه‌ای برایش مناسب نیست. حتی برای من که دارد 30 سالم می شود، این هوا که با حضور مرده خفقان آور شده آزاردهنده است. حالا می توانیم برویم. می توانم به پدرم بگویم که توی این اتاق حال خوشی ندارم. توی اتاقی که 17 سال آزگار است، خرده ریزهای مردی چیده شده که محبت یا دلبستگی احساس نکرده است. فکر کنم پدرم تنها کسی است که نسبت به او همدردی نشان داده. وقتی فکر می‌کنم که در یک چشم هم زدن همه از اینجا بیرون می‌رویم و به دنبال تابوتی وارد خیابان می‌شویم که هیچ احساسی را جز احساس مسرت در تک تک مردم برنمی‌انگیزد، خودم را می‌خورم و حالم منقلب می‌شود. قیافه زنها را مجسم می‌کنم که از پشت پنجره پدرم و من و بچه را تماشا می‌کنند که پشت تابوت حرکت می‌کنیم. تابوتی که در آن مردی در حال پوسیدن است که همه آرزوی مرگش را داشتند. مردی که پیشا پیش 3 نفری روانه گورستان می شود که تصمیم گرفتند انتقام بگیرند. ممکن است این تصمیم این معنی را بدهد که فردا هیچ کس حاضر نیست در مراسم تشییع جنازه ما شرکت کند. وقتی پدر ساعتی پیش گفت باید با من بیایی، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که بچه را همراه بیاورم تا احساس امنیت کنم. حالا ما اینجا در این بعد از ظهر خفقان‌آور احساس می‌کنیم که در اطراف ما دشمنانی بیرحم کمین کردند. پدر دلیلی برای نگرانی ندارد. او عملاً سراسر عمرش را با همین کارها گذرانده. مردم شهر را بر ضد خود شورانده، رسوم را زیر پا گذاشته تا به ناچیزترین قول‌هایش وفا کند. همان 25 سال پیش که این مرد قدم به خانه ما گذاشت، پدر حتما با دیدن رفتار احمقانه او مجسم کرده است که امروز یک نفر از مردم شهر حاضر نخواهد شد حتی جسد او را پیش لاشخورها بیاندازد. شاید پدر همه این موانع را پیش بینی کرده و گرفتاری های ممکن را سنجیده و برآورد کرده است. و حالا 25 سال بعد باید احساس کند که این درست انجام همان کار شاقی است که مدت های مدید درباره‌اش فکر کرده. کار شاقی که میبایست به هر صورت سر میگرفت، چون ناگزیر بود جنازه را به تنهایی از خیابان‌های ماکوندو عبور دهد. با این همه وقتی زمانش رسید شهامتش را نداشت که به تنهایی دست به عمل بزند و مرا واداشت توی آن پیمان سختی شرکت کنم که مدتها پیش از آن که عقل رس شدم با خود بسته بودم. وقتی به من گفت باید با من بیای، فرصت نداد مفهوم گفتهش را دریابم و نتوانستم بسنجم که در کار دفن این مردی که همه دلشان میخواست توی لانه اش غبار شود چه اندازه استهزا نهفته است. مردم خودشان را از قبل آماده کرده بودند تا حادثه به همین صورت روی دهد. از صمیم قلب در انتظار بودند، بیان که پشیمان شوند و حتی با رضایتی پیشبینی شده انتظار روزی را می کشیدند که آن بوی مطبوع حاصل از تلاشی او را بشنوند. بویی که همه جای شهر را بیاکند. بیان که کسی از آن دچار تکان شود یا احساس خطر کند. آنها مشتاق دیدن آن لحظه‌ای بودند که این وضع همچنان ادامه یابد تا اینکه بوی چرخان مرد مرده حتی پنهانی‌ترین رنجش‌ها را تسکین دهد. اما ما حالا می‌خواهیم شادی مردم ماکوندو را که سالیان سال در دل پرورانده‌اند به کامشان زهر کنیم. احساس می‌کنم انگار غمی که از تصمیم ما به دل مردم نشسته از خشم نیست، بلکه از تأخیر در ابراز خشم است. و این هم دلیل دیگری است که می‌بایست بچه را توی خانه می‌گذاشتم تا او در این توطئه‌ای که ما درگیر آنیم درگیر نشود. دکتر 10 سال پیش پایش به این توطئه کشیده شده بود. بچه می‌بایست در حاشیه این قول و قرارها قرار می‌گرفت. او که حتی نمی‌داند چرا به اینجا آمده، چرا او را به این اتاق انباشته از آتش‌خال آورده ایم، حرفی نمی‌زند. نشسته است و پاهایش را تاب می‌دهد و چشم به راه کسی است که این معمای ترسناک را برایش حل کند. می‌خواهم مطمئن شوم که هیچ کس، هیچ آدمی آن در نامرئی را نمی‌گشاید، آن دری را که نمی‌گذارد او از قلمرو حواسش فراتر رود. اگر ممه زنده بود شاید وضع فرق می‌کرد. شاید فکر میکردند که به خاطر اوست که آمدم. شاید فکر میکردند که آمدم خود را در غمی شریک بدانم که او اگر هم احساس نمیکرد لااقل میتوانست با آن تظاهر کند و مردم شهر چرایش را میدانستند. ممه نزدیک به 11 سال پیش ناپدید شد. مرگ دکتر به امکان پیدا کردن جای او یا لااقل یافتن استخوانهایش پایان داده است. ممه اینجا نیست. اما بسیار احتمال داشت که اگر هم بود در برابر این مرد جانب مردم شهر را می‌گرفت. صدای سوت قطار را از آخرین پیچ می شنوم. گمان می کنم ساعت 2:30 باشد. این فکر رهایم نمی کند که در این لحظه مردم ماکوندو همه می خواهند بدانند که ما توی این خانه چه می کنیم. به یاد خانم ربکا می افتم، با چهره مات و آن حالت شبح مانند اجدادی که در چهره و لباسش دیده می شود کنار پنکهش نشسته و پرده های پنجره روی سر و صورتش سایه انداخته است. همین که صدای ناپدید شدن قطار را از سر آخرین پیچ می شنود، سرش را به طرف پنکهش خم می کند و با خود زمزمه می کند دست شیطون توی همه این کار است. چقدر پدر خونسرد است. تا آن حد که به آنها می گوید در تابوت را باز کنند تا لنگ کفشی که روی تخت جا مانده تویش بیندازد. فقط او توانسته به ناخن خشکی آن مرد دلبستگی پیدا کند. اگر با تابوت از در بیرون برویم و جمعیت را ببینیم که با آن آشغال و کثافت‌هایی که شبانه جمع‌آوری کرده‌اند تا بر سر روی ما بریزند چون برخلاف خواستشان رفتار کرده‌ایم، سر سودنی تعجب نمی‌کنم. شاید از روی پدر خجالت بکشند و این کار را نکنند. شاید هم به این کار دست بزنند، چون دریغ کردن لذتی که مردم آن همه سال آرزویش را داشتند کار وحشتناکی است. با آن همه بعد از ظهرهای دم کرده که زن و مرد از کنار این خانه گذشتند و با خود فکر کردند دیر یا زود با این بو جشن میگیریم، چون این همان چیزی بود که همه از نفر اول تا آخر بر زبان میآوردند. اگر 25 سال پیش این مرد با توصیه نامه به خانه پدرم نیامده بود، هیچ کس به شرافت نیفتاد از کجا آمد. اگر کنار ما نمانده بود تا علفخواری کند و با آن چشمان از حدقه در آمده به این آن زل بزند، حالا احتمالاً توی خانه من جا خوش کرده بودم. اما مکافات من پیش از تولدم نوشته شده و پنهان و سر به مهر باقی مانده تا در این سال کبیسه شون که 30 ساله می شوم از راه برسد و پدرم به من بگوید باید با من بیای. و قبل از اینکه فرصت کنم چیزی ازش بپرسم، عصایش را به زمین بکوبد و بگوید باید اینو از سر بگذرونیم دختر. دکتر امروز صبح خودش را حلق آویز کرده. روایت پسرک. مردها رفتند و با یک چکش و جعبه میخ به اتاق برگشتند، اما تابوت را میخکوبی نکردند. پدر بزرگم ظاهراً آرام است، اما آرامشش نیمه تمام و نومیدانه است. آرامش آدم بیقراری است که سعی میکند احساس خود را بروز ندهد. آرامش سرکش و مضطربانه است، آرامشی که تنها پدر بزرگ من دارد. در این لحظه متوجه می شدم وزوزی که ابتدا خیال می کردم از پنکه برقی خانه همسایه است، از هجوم مگس هایی است که خودشان را به اطراف تابوت و چهره مرده می کوبند. من که توی این گرمای کلافه کننده، توی این لحظه‌ای که نمی گذرد و توی این وزوز مگس ها به دام افتادم، احساس می کنم که انگار کسی به من می گوید این سرنوشت تو هم خواهد بود. تو را هم توی تابوتی پر از مگس می گذارند. هنوز کمی مانده تا 11 ساله شوی، اما روزی همین سرنوشت را پیدا می کنی و تو را توی تابوتی دربسته تنها می گذارند. نمی توانم خوب نفس بکشم. می خواهم از اینجا بیرون بروم. به طرف مامانم خم می شدم و لرز لرزان می گویم می خواهم برم بیرون. مامان پدر بزرگم را صدا می زند و چیزی به او می گوید. پدر بزرگم می گوید حالا غیر ممکنه. به خودم می پیچم، اما ساکت بر جا می مانم. در این لحظه یک نفر وارد اتاق می شود. یکی از افراد پدر بزرگم است. پشت سرش یک پلیس است و مردی که شلوار جین سبز به پا دارد. مرد کمربند و هفت تیر بسته و کلاهی لبه برگشته و پهن در دست دارد. او توی تاریکی اتاق سرفه می کند و چیزی به پدر بزرگم می گوید. سرفهش که ادامه پیدا می کند به پلیس دستور می دهد پنجره را باز کند. چون پنجره سفت است، پلیس با قنداق تفنگ به چفتش میکوبد. با ضربه دوم کرکره باز میشود و نور اتاق را انباشته میکند. حالا همه چیز فرق میکند. مامان دستم را میگیرد و میگوید بیا از پنجره نگاهی به خونمون بندازیم. خانمان را میبینم، رنگ رو رفته و محقر، و پسر همسایمان را میبینم که سوت زنان میگذرد. روایت پدر بزرگ. شهردار از جا بلند می شود. اوقاتش کاملا تلخ است. بالای سرم می آید و می گوید تا وقتی که جنازش بو نگیره مطمئن نمی شیم که مرده. با صلابت تمام توی چشمانش نگاه می کنم و می گویم شما برخلاف قانون رفتار می کنین تا دیگرون را راضی کنین. او که انگار منتظر همین حرف بوده می گوید سرهنگ، شما مرد محترمی هستین. میدونین که من مطابق اختیاراتم عمل میکنم. میگویم خب شما که بهتر از هر کس دیگه میدونین اون مرده. جواب میدهد درسته، اما چون من نوکر دولتم و تنها کار قانونی صدور گواهی مرگه، تا گواهی رو نبینم نمیتونم مردنش رو تایید کنم. میگویم اگه قانون در اختیار شماست ازش استفاده کنین و دکتری بیارین تا گواهی مرگ رو صادر کنه. او با سینه پیش داده آرام و بدون دست پاچگی میگوید اما این که سوء استفاده از قدرته. روایت پدر بزرگ. وقتی دیدم شهردار از قبول کردن پیشنهادم تفره رفت، فهمیدم حسابی ترسیده است و اون نیز در خشم مردم شهر سهیم است. این احساس از 10 سال پیش، یعنی از همان زمانی که یک شب طوفانی زخمی ها را به در خانه دکتر آوردند و از او خواستند چون دکتر به اندازه کافی ندارند آنها را معالجه کند و او در را باز نکرد، قوام پیدا کرده است. آن شب دکتر گفته بود هرچی از طبابت می دونستم فراموش کردم، ببریدشون یه جای دیگه، و باز در را نگشوده بود. آن وقت خشم مردم اوج گرفت و گسترش پیدا کرد و به صورت یک بیماری جمعی در آمد، چرا که در بسته بود و زخمی ها جلو آن دراز به دراز افتاده بودند و همان شب بود که مردم دکتر را محکوم کردند تا برای همیشه پشت آن در بسته بماند تا دیوارها ببوسد. بعد در هیچگاه باز نشد و 10 سال گذشت بیان که او آب شهر را بچشد، چرا که می ترسید مسمومش کرده باشند. غذایش هم سبزیجاتی بود که او و خدمتکار سرخپوستش توی حیاط می کاشتند. حالا مردم شهر احساس می کنند که زمان آن رسیده تا ترحمی را از او دریغ بدارند که او 10 سال پیش از مردم شهر دریغ کرده بود. حالا مردم ماکوندو که می دانند او مرده، آماده می شوند تا به پیشباز آن شادی و شوری بروند که مدتها در دل پرورانده و تصور می کنند شایستگیش را هم دارند. تنها آرزوی آنها این است که بوی تلاشی جسد او را پشت دری که آن را باز نکرد استشمام کنند. حالا کم کم باور میکنم که در برابر وحشیگری مردم شهر و محاصره شدن در میان نفرت و بی‌صبری یک دسته مردم رنجیده، هیچ چیز نمیتواند جلو مرا در انجام پیمانم بگیرد. آنها کلیسا را هم به مخالفت با تسلیم من واداشتند. پدرانخل دقایقی پیش میگفت اجازه نمیدم توی زمین متبرک آدمی را خاک کنین که پس از 60 سال خودش را حلق‌آویز کرده. اگه شما هم اونچرا که عمل ثوابی نیست و نافرمانی حساب میشه انجام بدین، پروردگار از شما راضی نخواهد بود. من آمدم و 4 سرخپوستی را که توی خانه هم بزرگ شدند صدا زدم. بعد دخترم ایزابل را هم واداشتم همراه هم بیاید. چون در این حالت کار بیشتر جنبه خانوادگی و انسانی پیدا میکنند. حالان که اگر خودم به تنهایی جنازه را از وسط خیابانهای شهر میکشیدم و به گورستان میبردم، بیشتر جنبه شخصی و مبارزه جویانه پیدا می کرد. اگر مرا به خاطر پیر بودن و سرهنگ بودن و بالاتر از همه به خاطر اینکه از نظر جسمی ناتوانم ولی وجدان پاکی دارم شایسته احترام نمی دانند، امیدوارم دست کم به دخترم که زن است احترام بگذارند. من این کار را به خاطر خودم انجام نمی دهم یا برای مثلا آرامش روح مرده. من فقط میخواهم قولی را که دادم به انجام برسانم. اگر ایزابل را همراه آوردم از ترس نبوده، بلکه به خاطر ثواب کار بوده. او هم بچه را به همین خاطر آورد. و حالا ما اینجاییم، 3 نفری، و سنگینی این حادثه ناگوار را به دوش میکشیم. لحظه پیش به اینجا رسیدیم. اتاق را برانداز میکنم به این خیال که دکتر شاید چیزی جا گذاشته باشد تا علت کارش را توضیح دهد. کشوی میز باز است و انباشته از کاغذهای درهم برهم. روی میز چشمم به همان سوگندنامه جلد شده‌ای می‌افتد که 25 سال پیش به خانه من آورد. کنار چراغ خاموشم چندین بسته روزنامه باز نشده است. آنها را وارسی می‌کنم. به زبان فرانسه است. تازه‌ترینشان مربوط به 3 ماه پیش است و کهنه‌ترینشان مربوط به 9 سال پیش. وقتی مردها جنازه‌اش را توی تابوت گذاشتند، به یاد آن روزی می‌افتم که در 25 سال پیش پا به خانه‌ام گذاشت و توصیه‌نامه‌ای به دستم داد. توصیه‌نامه از فرمانده کل ساحل اقیانوس اطلس، سرهنگ آورلیانو بواندیا بود که در پایان جنگ در پاناما آن را نوشته بود. صدای سوت قطار را می‌شنوم. فکر می‌کنم حالا ساعت 2:30 دقیقه است. 2:30 روز 12 سپتامبر 1928. تقریبا در همان ساعتی که 25 سال پیش این مرد برای اولین بار پشت میز ما نشست و خواهش کرد مقداری علف به او بدهیم. آدلاید از او پرسید: چه جور علفی دکتر؟ و او با لحن فکورانه و خوددارش که همچنان تو دماغی بود گفت: علف معمولی خانم، از همونهایی که خرا میخورن. روایت زن: آخرین باری که میمه را دیدم 11 سال پیش بود. هنوز آن بوتیک کوچکش را در سر نبش اینجا داشت. دقت زیاد و سخت کوشی میمه باعث شده بود که همه چیز در آنجا مرتب و منظم چیده شود. میمه از صبح تا شب با یکی از 4 چرخ خیاطی که آن زمان توی شهر بود برای همسایه ها دوخت و دوز میکرد، یا با آن رفتار خوش سرخپوستیش به مشتری ها میرسید. همیشه گشاده رو و در این حال خوددار بود. من سر در نیاوردم که چطور ممه توانست بپذیرد با مردی زیر یک سقف زندگی کند که از معالجه او سر باز زده بود. نامادریم برایم تعریف کرد که دکتر آدم خوبی نبود. با پدرم بگو مگو کرد و خواست او را قانع کند که وضع ممه وخیم نیست و حتی حاضر نشد پا از اتاقش بیرون بگذارد. اگر قبول کنیم بیماری ممه یک بیماری زود گذر هم بوده، دست کم دکتر میبایست به خاطر آن همه توجهی که در آن 8 سال خانواده ما به او کرده بود نگاهی به دکتر میانداخت. نمیدانم چه اتفاقی افتاد. همینقدر میدانم که آنها یک باره تصمیم گرفتند با هم زندگی کنند و از خانه ما رفتند. بعد نامادری هم داد در اتاق دکتر را بستند و دیگر اسمی هم از او به زبان نیاورد تا سالها بعد که داشتیم پیراهن عروسی مرا میدوختیم. آن روزهایی را که دکتر در خانه ما مینشست خوب به یاد دارم. و بیاد دارم که هیچ وقت از او خوشم نیامده بود. شاید به این دلیل که او را حیوان عجیبی می دانستند که وقتی همه از پشت میز بر می خواستند، او همانطور نشسته بود و مشغول خوردن علفهایی بود که خرها می خوردند. 3 سال پیش هم که پدر بیمار و بستری شد، دکتر از کنج خلوتش تکان نخورد. درست همانطور که آن شب حاضر نشد زخمی ها را درمان کند و حتی یک بار به خودش زحمت نداد پا از اتاقش بیرون بگذارد. پیش از آن که مردم شهر حق دکتر را کف دستش بگذارند، در آن خانه کوچک بسته شده بود. این را هم خوب می دانم که بعد از آن که در مغازه تخته شد، ممه همچنان ماها یا سالهای متوالی تویش زندگی می کرد. مدتها بعد بود که مردم پی بردند ممه ناپدید شده. این موضوع توی نامه بی امضایی نوشته شده بود که به در خانه چسبانده بودند. توی نامه نوشته شده بود که دکتر ممه را کشته و توی باغچه خانه خاک کرده، چرا که می‌ترسیده مردم شهر به دست او مسمومش کنند. روایت پدر بزرگ: شهردار خودش را با کلاهش باد می‌زند. به حلقه طناب نگاه می‌کند و استکامش را می سنجد و می گوید حلقهی به این نازکی تا به تعمل همچین کلی را نداشته. می گویم همین تناب سالیان سال نعنوش را نگه داشته. او یک صندلی پیش می کشد، کلاهش را به دست من می دهد و با دو دست از حلقه تناب آویزان می شود و می گوید غیر ممکنه، حلقه به گردن من نمی رسه. اینجاست که من پی می برم به عمد غیر منطقی حرف می زند و دنبال راه‌هایی است که تدوین را عقب بیندازد. از این طرف آن طرف رفتنش معلوم است که می ترسد. این ترس دوگانه و متناقض است. هم می خواهد مراسم به تعویق بیفتد و هم در جریان باشد. رو به من می کند و می گوید باید اونو حلق‌آویز ببینم تا یقین پیدا کنم. اگر دست خودم بود این کار را می کردم. به افرادم می گفتم در تابوت را باز کنند و مرده را مثل چند لحظه پیش باز حلق‌آویز کنند. اما این کار برای دخترم تحمل پذیر نیست. برای بچه هم تحمل پذیر نیست. اصلا نباید او را می آورد. چون این رفتاری با مرده و ناراحت کردن انسانی که برای اولین بار به آرامش رسیده است مرا منقلب می کند. به اون می گویم خیالتون تخت باشه که به اونا نمیگم دست به این کار بزنن. اگه شما دلتون میخواد خودتون حلق‌آویزش کنین و خودتونم هر چی پیش اومد به گردن بگیرین. یادتون باشه که ما نمیدونیم چند وقت مرده. همونطور که کنار تابوت ایستاده است، رو به من و ایزابل، بعد هم به بچه و آخر سر به تابوت میکند و با قیافه جدی و تهدیدآمیز میگوید جواب بدین ببینم دیشب چطور متوجه شدین که این مرد خودش حلق‌آویز کرده؟ به صورتش زل میزنن و میگوین وقتی این سوالو به عنوان مقام رسمی ازم بپرسین اون وقت خوشحال میشم که جوابتونو بدن. میگوید طبیعی سرهنگ، رسمن ازتون میپرسم. به عصایم تکیه میدهم و میگویم از همه چیز گذشته اون رفیق من بود. لبخندی طعنه‌آمیز میزند و میگوید از این آسونتر نمیشه، پس یعنی خبر داشتیم که این مرد میخواد خودشو حلق‌آویز کنه. آرام و صبور و مطمئن از اینکه این کارها را برای پیچیده کردن مسئله میکند میگویم بازم میگم وقتی فهمیدم خودشو دار زده اولین کاری که کردم این بود که اومدم شما را خبر کردم. انگار نمیداند دیگر چه بگوید. به همه من به نوبت نگاه میکند، بعد به من پشت میکند و به طرف پلیس میرود و چیزی به او میگوید. پلیس سری تکان میدهد و از اتاق بیرون میرود. سپس بازوی مرا میگیرد و میگوید سرهنگ میخوام تو اتاق باهاتون حرف بزنم. حالا لحنش به کلی تغییر کرده، عصبی و مضطرب است. وقتی که داریم به اتاق دیگر میرویم فشار نامطمئن دستش را بر بازویم احساس میکنم. به دلم برات شده که چه چیزی میخواهد بگوید. میگوید سرهنگ شاید بتونیم موضوع جوری دیگه ای حل کنیم. من بیان که فرصت بدم حرفش را تمام کند میپرسم چقدر؟ و او آن وقت آدم دیگری می شود. روایت زن غالبا میمه وقتی با هم تنها می شدیم از گذشته ها برام حرف می زن. از سفری که پدر و مادرم در طول جنگ در پیش گرفته بودند و به اقامتشان در ماکوندو انجامیده بود. در واقع ورود آنها به ماکوندو در آن آخرین روزهای قرن 19 ورود خانواده‌ای تباه شده بود که هنوز به گذشته شکوهمندی پیوند داشت که جنگ آن را از هم گسسته بود. زن سرخپوست ورود مادرم را به شهر خوب به یاد می آورد. مادرم از پهلو روی قاطری نشسته بود. آبستن بود. چهرهش زرد و مالاریایی بود و پاهایش از شدت تورم قادر به راه رفتن نبود. از آن پس هر قدر زمان تولد نوزاد نزدیکتر می شد، مرگش بیشتر رخ نشان می داد. عاقبت هم با تولد نوزاد چشم از جهان فرو بسته بود. میمه می گفت که پدرم ظاهراً از مرگ مادرم اندوهگین بود، اما یک سال بعد عروسی دیگری را انداخت و با آدلایدا نامادری هم ازدواج کرد. سپس میمه می گفت 5 سال بعد از این واقعه بود که چیز تازه‌ای پیش اومد. او به اتاق غذاخوری پا گذاشته بود و به پدرم گفته بود سرهنگ یه غریبه اومده تو دفترتون میخواد شما رو ببینه. تا قبل از سال 1903 کشیشی در ماکوندو نبود. مردم ابتدا یک کلیسا ساختند و در کنار آن هم کلبه کوچک که جای 2 نفر بیشتر نداشت. از آنجا که کلبه بی صاحب بود، زنی با یک بچه شیرخواره آمده بود و آنجا را اشغال کرده بود. وقتی در سال 1903 ورود کشیش اعلام شد، زن هنوز با بچهش توی کلبه زندگی می کرد. نیمی از جمعیت ماکوندو به جاده اصلی رفته بودند تا از کشیش استقبال کنند. بعد پسرکی دوان دوان آمده بود و گفته بود قاطر کشیش به آخرین پیچ جاده رسیده. اما لحظه‌ای بعد جمعیت بهت‌زده شاهد ورود غریبه‌ای شده بود که سوار بر قاطر بزرگترین چمدانی را با خود حمل می‌کرد که تا آن زمان مردم ماکوندو به چشم دیده بودند. مرد به راهش ادامه داده بود و بیان که به کسی نگاه کند وارد شهر شده بود. در واقع او کشیش نبود، چون درست در همان لحظه در طرف دیگر شهر در راه میان برد مردم کشیش غریبه‌ای را دیدند که بسیار لاغر بود و با لب‌باده‌ای تا زانو بالا زده و چتری زوار در رفته روی قاطر نشسته بود. این مرد نزدیک کلیسا سراغ خانه کشیش را گرفته بود، اما حتما از کسی پرسیده بود که کمترین اطلاعی از چیزی نداشت، چون پاسخ شنیده بود پدر اون کلبه پشت کلیسا است. زن از کلبه بیرون رفته بود و دیده بود که کشیش پیاده شده و چمدان باد کرده را توی کلبه غلطانده بود. سپس چمدان را گشوده بود و از آن نعنوی بیرون آورده بود که یقیناً به اندازه چتر کهنه بود. نعنو را در قطر کلبه به 2 تیر آویخته بود. پوتینهایش را در آورده و سعی کرده بود بی اعتنا به بچه که با چشمانی هراس زده او را می نگریست بخوابد. زن که از حضور کشیش غریبه نگران شده بود آهسته وارد کلبه شده و وسایلش را بسته و از آنجا رفته بود. 1 ساعت بعد که مردم از جهت مخالف به شهر برگشته بودند، کشیش را دیده بودند که دگمه‌های لب‌باده‌اش را باز کرده و کفش‌هایش را درآورده بود و روی نعنو توی کلبه دراز کشیده بود. 1 نفر رفته بود و مردم را از اشتباه درآورده بود، اما هیچ کس به این فکر نیفتاده بود که کشیش توی آن کلبه چه می‌کند. و زن هم از ترس اینکه مبادا از او بپرسند به چه دلیل بیش از 2 سال از توی کلبه‌ای که مال او نیست جا خوش کرده است، آنجا را گذاشته و رفته بود. کشیش حاضر به سخنرانی نشده بود، چون گفته بود دیشب رو تا صبح 1 لحظه هم چشم روی هم نگذاشتم. بعد مردم به صرافت افتاده بودند که او به 1 نفر شبیه است. بعد از ساعتی فکر کردن یادشان آمده بود که او کیست. در روزگاری که ماکوندو روستای مهاجر نشین محقری بود، او را کلاه به سر و کفش به پا با قلاب سنگ دیده بودند و کهنه سربازها هم کارهای او را در جنگ داخلی به یاد آورده بودند. او در 17 سالگی سرهنگی جدی بود و سر نترسی داشت و با حکومت مخالف بود و تا امروز که در مقام کشیشی به آنجا آمده بود دیگر خبری از او نداشتند. روایت پدر بزرگ. به این ترتیب دکتر در همان روز و کمابیش همان ساعتی که کشیش به ماکوندو رسید سر از خانه ما در آورد. این مرد نامنتظر و بیان که کسی کوچکترین اطلاعی از نام و حرفش داشته باشد از جاده اصلی و کشیش که همه مردم شهر در جاده اصلی منتظرش بودند از راه میانبر وارد شده بودند. من پس از مراسم استقبال به خانه برگشتم. تازه پشت میز نشسته بودم که میمه پیشم آمد و گفت جناب سرهنگ یه نفر اومده تو دفتر میخواد شما رو ببینه. گفتم بگو بفرمایین تو. و میمه گفت توی دفتره و میگه باید فوری شما رو ببینه. آدلایدا که داشت به ایزابل سوپ میداد درنگ کرد. آن زمان ایزابل بیش از 5 سال نداشت و رفت تا به تازه وارد برسد. لحظه بعد برگشت. آشکارا نگران بود. گفت داره تو دفتر قدم میزنه. آدلایدا سپس دوباره شروع کرد به ایزابل سوپ بدهد. من که همچنان غذا میخوردم گفتم باید میآوردیدش تو. و او گفت همین کارو میخواستم بکنم، اما وقتی رفتم اونجا داشت توی اتاق میرفت و میومد و جواب سلام منم نداد، چون محو تماشای عروسک روی قفسه بود و وقتی خواستم باز سلام کنم عروسک رو کوک کرد و گذاشت روی میز و شروع به تماشا کرد. فکر میکنم صدای آهنگ نگذاشت سلام دوباره من به گوشش برسه. به آدلایدا که داشت به ایزابل سوپ میداد گفتم حتما عروسک براش خیلی جالبه. و آدلایدا گفت اون توی دفتر میرفت و میومد و وقتی چشمش به عروسک افتاد اونو برداشت آورد پایین. انگار از پیش میدونست به چه کاری میخوره. انگار طرز کارشو میدونست. وقتی برای اولین بار بهش سلام کردم داشت عروسک رو کوک میکرد. اون وقت گذاشتش روی میز و ایستاد به تماشاش. اما نه لبخندی نه چیزی، انگار فقط طرز کار عروسک براش مهم بود. هیچ وقت ورود کسی را به من اطلاع نمیدادند. تقریبا هر روز مهمان داشتیم. اینها مسافران آشنایی بودند که چهارپاشان را توی استابل می‌بستند و با اطمینان کامل وارد می‌شدند. با صمیمیت کسانی که همیشه انتظار دارند سر میز ما جای خالی پیدا کنند. به آدلایدا گفتم حتما پیغامی داره. گفت به هر حال رفتارش عجیب غریبه، چون جواب سلامم را نداد و فقط گفت سرهنگ، من باید سرهنگ رو ببینم. آدلایدا که رفته بود تعارف کند آن مرد به اتاق من بیاید گفت اون میخواد شما رو ببینه. صداش انگار از تای چا میاد، مثل اینکه میتونه با دهن بسته حرف بزنه. انگار از اون آدم هاییه که با شکم حرف میزنن. وقتی حرف آدلایدا تمام شد فهمیدم که غریبه تأثیری غیر عادی روی او گذاشته و او علاقه پیدا کرده که ببیند من چطور به او میرسم. اما من حواسم جمع نهارم بود و او داشت به ایزابل سوپ میداد. وقتی سکوت مرا دید باز شروع به تعریف کرد. بهش گفتم لطفاً تشریف بیارین تو اتاق پذیرایی، اما اون همونطور سر جاش راست ایستاد و عروسک رو تو دستش نگه داشت. مثل سربازا شق و رق ایستاده بود، یعنی چون پوتین بلندی پاش کرده و لباسش تا بالای یقه دگمه میخوره فکر کردم سربازه. وقتی جواب نداد و ساکت ایستاد دیگه نمیدونستم چی بگم. انگار منتظر بود من پامو از دفتر بیرون بذارم تا دوباره عروسک رو کوک کنه. همین وقت بود که اون منو یاد کسی انداخت. به آدلایدا گفتم پس خیال میکنی موضوع جدیه؟ اما آدلایدا بدون هم که به من نگاه کند گفت بهش گفتم پس میخوانی سرهنگ و خصوصی ببینین، منظورتون اینه؟ و اون سرش رو تکون داد. حالا اومدم بهت بگم که اون شکلی کسیه. حتم دارم موضوع پیغام نیست و موضوع این نیست که اون شکلی کسیه، بلکه موضوع اینه اون همون کسیه که شکل اونه. من حتم دارم با اون سیبیل تابدار مشکیش و صورت رنگ مسش. چون لحن آدلایدا یک نواخت و بدون زیر و بم بود و مدام هم حرف می زد، یا شاید چون هوا گرم بود کم کم از کوره در رفتم و پرسیدم بالاخره اون شکل کیه؟ وقتی دیدم جواب درست و حسابی نمیدهد، گفتم باشه باشه، نهارم که تموم شد میرم میبینمش. بعد آدلایدا ادامه داد، اول صورتش ندیدم چون مدام تو دفتر میرفت و میومد. وقتی بهش گفتم لطفاً بفرمایین تو، یه دفعه یادم اومد شکل کسیه و اومدم بهت بگم. چشماش درشت و دریده است. آدلایدا یک مرتبه ساکت شد. دستمالم رو تا کردم و زیر بشقابم گذاشتم. همین لحظه از توی دفترم صدای آهنگ شاد عروسک کوکی بلند شد. دیروز همین موقع من و ابراهام و توبیاس و خیلبرتو از مدرسه پا گذاشتیم بیرون و با یک قلاب سنگ و یک کلاه بزرگ برای جمع کردن پرنده و یک چاقوی نو رفتیم سر مزرعه ها. توبیاس و خیلبرتو قدم زنان به انتهای تاریک تاکستان رفتند. پیش از ظهر باران باریده بود و کفشهایشان روی علف ها سر می‌خورد. یک نفرشان سوت می‌زد و من و ابراهام هوای عقب را داشتیم. او با قلاب سنگ آماده بود و من با چاقوی باز. ابراهام گفت از زور تالا یه پرنده هم ندیدم. گفتم وقتی بارون میاد از پرنده خبری نیست. و خودم هم باور کردم. ابراهام زیر خنده زد. خنده هایش ابلهانه است و صدایش مثل صدای نخ آبی است که پیچ می خورد و از سوراخ دستشویی پایین می رود. لباسش را در آورد و گفت من چاقو رو برم تو آب و کلاه و پر از ماهی می کنم. دستش را دراز کرد و منتظر چاقو ماند. من فوری جواب ندادم. چاقو را محکم گرفته بودم و تیغه تمیز و با صلابتش را توی دستم احساس میکردم. گفتم من چاقو را دستت نمیدم. دیروز گرفتمش و میخوام تا عصر پهلوم باشه. گفت خیلی خوب. و از خلال هوای راکد و بدبو به طرف آب رفت و شیرجه زد. لحظه بعد مثل ماهی بزرگ نقره‌گون درخشانی پیدایش شد. من کنار ساحل روی گلهای گرم و نرم دراز کشیدم. وقتی دوباره چاقو را باز کردم، نگاهم را از ابراهام دور کردم و یک راست به طرف دیگر بردم. به طرف درختها، به طرف غروب آفتاب برافروخته، جایی که آسمان هیبت غول‌آسای استبل سوزانی را پیدا کرده بود. وقتی برگشتیم، چراغ‌های شهر روشن شده بود. دوان دوان پا به خانه گذاشتم و توی ایوان به دو زن دوقلوی چاق و کور برخوردم. آنطور که مادرم می گفت از موقع تولد من این دو روزهای سه‌شنبه می آمدند و برای پدر بزرگم سرود می خواندند. شب تا صبح فقط توی این فکر بودم که باز فردا از مدرسه جیم شویم و برویم کنار رودخانه، اما این بار فقط من و ابراهام. حالا هم اگر این مرد که آمده از توی اتاق بغلی با پدر بزرگم صحبت میکند زودتر راهش را بکشد و برود، شاید بتوانیم پیش از ساعت 16 در خانه باشیم. آن وقت میتوانم با ابراهام بروم کنار رودخانه. روایت پدر بزرگ. مرد در خانه ما ماندگار شد. یکی از اتاقهای دور از ایوان را گرفت. اتاق مشرف به خیابان را. چون فکر میکردم برایش مناسب است و میدانستم که به آدمی با موقعیت او توی هتل کوچک شهر خوش نمیگذرد. عنوانی روی در نوشت. عنوانی که تا 2-3 سال پیش هنوز روی در بود که با مداد و به خط خودش نوشته بود. تا اینکه خانه را رنگ زدیم. 2 هفته بعدش هم مجبور شدیم برای برآوردن نیازهای بیماران بیشمارش چندین صندلی نو بیاوریم. وقتی او توصیه‌نامه سرهنگ آورلیانو بوئندیا را به من داد، صحبت ما در دفتر آنقدر طولانی شد که آدلایدا تردیدی به خود راه نداد که مأموریت مهمی از جانب یک مقام بلندپایه نظامی در کار است. و میز را طوری چید که گویی روز تعطیل است. ما درباره سرهنگ بوئندیا و درباره بچه‌های شیطانش با هم صحبت کردیم. وقتی میمه آمد و گفت شام آماده است، خیال کردم همسرم برای تازه وارد یک چیزی سر دستی تدارک دیده است. اما تدارک سر دستی کجا؟ و آن میز باشکوه، با آن رومیزی نو و چینیالاتی که به طور اختصاصی فقط برای ضیافت‌های خانوادگی در عید کریسمس و روز سال نو چیده می‌شد کجا؟ آدلایدا مبقرانه در بالای میز با پیراهن یقه بسته‌ای که پیش از ازدواجمان برای رسیدگی به امور خانوادگی در شهر می پوشید نشسته بود. عادات آدلایدا از ما ظریف‌تر بود. این عادات نوعی تجربه اجتماعی بود که اوائل ازدواج در شیوه زندگی خانه ما تأثیر گذاشته بود. مثلا مدال بزرگ خانوادگی را به سینه زده بود، کاری که فقط در موقعیت‌های استثنایی انجام می داد. وقتی به اتاق پذیرایی رسیدیم، مرد که همیشه در لباس و رفتار بی‌توجه بود، احتمالاً احساس شرم و بی‌دقتی کرد، چون دکمه پیراهنش را مثل کراوات تنظیم کرد و در قدم‌های محکم و بدون نگرانیش اندکی ناآرامی دیده شد. من هیچ چیز را مثل آن لحظه‌ای که قدم به اتاق غذاخوری گذاشتم با چنین دقتی بیاد نمی‌آورم، چون احساس کردم لباسم برای میزی که آدلایدا چیده بیش از حد بی‌ریخته است. توی بشقاب‌ها کباب شکار و گوشت گاو دیده می‌شد. زنم با وجود این که می‌دانست ما فقط یک مهمان داریم، 8 بشقاب چیده بود، چرا که تصور می‌کرد او یک مقام برجسته نظامی است. وقتی برای معرفی او گفتم دکتر همسر دوم من، ابر اندوهی چهره آدلایدا را پوشاند و حالتی غریب و مأیوسانه به او دست داد. از جایش تکان نخورد. لبخند زنان دستش را پیش آورد، اما دیگر از آن حالت موقر و تشریفاتی در او اثری نبود. تازه وارد مثل نظامی ها پاشنه پاهایش را با تقی به هم کوفت. سرانگشتان بازش را تا کنار پیشانی بالا برد و به طرف زن رفت. وقتی مرد با رفتار عوامانه از سر دیگر میز جلو ظروف چینی و بلور نو نشست، حضور آشفتهش مثل لکه سوپی به رومیزی توی چشم می زد. او به پشتی صندلیش تکیه داد. دستایش را روی میز گذاشت و با لبخند گفت ببینین خانم، لطفاً کمی علف برای من بجوشونین و مثل سوپ برای من بیارین. میمه تکان نخورد. سعی کرد بخندد، اما خنده رها نمی شد. میمه به جای آن رو به آدلایدا کرد. آن وقت او لبخند زنان اما با حالی مضطرب پرسید چجور علفی دکتر؟ و مرد با لحن فکورانه و خوددارش گفت علف معمولی خانم، از همون علفایی که خرا میخورن. روایت ایزابل. لحظه ای هست که خواب نیمروز منجمد می شود. حتی فعالیت مرموز، پنهانی و جزئی حشرات در آن لحظه دقیق متوقف می‌ماند. روند طبیعت از کار می‌ماند. آدم‌ها همانطور که از خواب بیدار می‌شوند، نقش گلدوزی روبالشی روی گونه‌هایشان دیده می‌شود و از گرما و بغض کلافند و با خود فکر می‌کنند هنوز توی ماکوندو چهارشنبه است. اگر زمان در درون همان ضرب‌آهنگی را داشت که در بیرون دارد، حالا ما با تابوت در وسط خیابان توی برق آفتاب بودیم. اما بیرون دیرتر بود. شبنگام بود. شب دم کرده سپتامبر بود با ما و زنهایی که در حیاتهایشان زیر نور سبز نشسته بودند و گپ می زدند. و در خیابان ما طرد شده ها زیر آفتاب این سپتامبر تشنه بودیم. هیچ کس در کار تشریفات دخالت نخواهد کرد. انتظار داشتم شهردار در تصمیم خود برای مخالفت با تشریفات انعطاف ناپذیر باشد و ما به خانه برویم. بچه راهی مدرسه بشود و پدرم به طرف کفشای چوبیش برود. چکچک آب سرد از سرش توی دستشویی بچکد و پارچ آبش با لیمونادی خنک در طرف چپش باشد. اما حالا وضع فرق میکند. پدرم یک بار میخواست نظرش را به چیزی تحمیل کند که من در ابتدا فکر میکردم تصمیم قاطعانه شهردار است. حالا بیرون از شهر هیاهو در گرفته، شایعه دور و دراز، یک پارچه و بیرن همه جا را آکنده است و خیابان تمیز بیان که سایه‌ای بر آن افتاده باشد، از وقتی که آخرین باد رد پای آخرین گاو را جارو کرده دست نخورده مانده است. و اینجا شهری است که هیچ کس در آن نیست. در خانه ها بسته است. توی اتاق‌ها جز غلغل دلگیر حرف‌هایی که دل‌های شریر بر زبان می‌آورند صدایی شنیده نمی‌شود. و توی اتاق آن بچه که نشسته خشک و رسمی به کفشایش نگاه میکند. بعد به چراغ مینگرد. سپس به روزنامه ها و باز به کفشایش و حالا به مرد مرده با آن زبان گاز گرفتهش. چشمای شیشهی سگوارش. سگی که حالا بدون اشتهاست و مرده. بچه به اون نگاه میکند. به مرد مرده که فکر میکند که زیر تختها دراز کشیده. در بیرون مردها در سایه خنک آستانه در مینشینند. پاها را روی هم قفل کردند و دستها را در بالای زانوها درهم انداختند و با چهره عبوس دزدانه نگاه می کنند. نوک سیگارهایشان را گاز می زنند و درباره یک چیز حرف می زنند. پنجره بسته روبرویشان. خانم ربکا هم در خانهش چیزی را فراموش کرده. فراموش کرده پنکه را از برق در بیاورد. از توی اتاقی که پنجرهش توری دارد می گذرد. عصبی است. برافروخته است. از لابلای زلمزیمبوهای دوران بیوگیش می گذرد تا با حس لامسهش متقاعد شود که پیش از ساعت تدفین نمی میرد. درهای اتاقهایش را باز می کند و می بندد. منتظر است ساعت دیواری دوران پدر سالاریش از خواب نیمروز بیدار شود و با نواختن سه ضربه پاداش حواس او را بدهد. همه اینها در حالی رخ می دهد که بچه شرح خود را تمام می کند و بار دیگر خشک و رسمی می نشیند و به فکر می رود و خانم ربکا دوباره کلید را در قفل می چرخاند و با خود می گوید چهارشنبه توی ماکوندو روز خوبی برای خاک کردن شیطونه. بازرگت می کند و تغییر تازهی در زمان روی می دهد. وقتی چیزی حرکت کند می شود گفت که زمان گذشته است. به همین دلیل زمان برای مرد حلق‌آویز شده نمی گذارد. در همین لحظه پدرم وارد اتاق می شود و ساعت دیواری خانم ربکا پی می برد که میان خستت بچه و بی‌صبری بیوه‌زن گرفتار شده است. آن وقت گیج و گول دهندره می کند. توی آرامش عظیم آن لحظه جست می زند و بعد از آن آبچکان از زمان مایع همراه زمان دقیق و تصحیح شده بیرون می آید و سر پیش می آورد و با وقار می گوید ساعت دقیقاً 2:47 است. و پدرم بیان که خبر داشته باشد فلج لحظه را شکسته است می گوید دخترم تو توی ابرا گم شدی. و من می گویم فکر می کنین چیزی پیش بیاد؟ و او عرق ریزان و لبخند بر لب می گوید دست کم مطمئنم که توی بیشتر خونه ها چلو می سوزه و شیر سر می ده. در تابوت حالا بسته است، اما من چهره مرده را بیاد می آورم. چهره آنقدر واضح است که اگر رو به دیوار کنم چشمان بازش را می بینم. گونه های کشیده و خاکستری که به خاک مرطوب می ماند و زبان گاز گرفته که در یک طرف دهانش قرار دارد. این موضوع مرا بسیار بیقرار می کند. شاید اگر پای شلوارم این همه تنگ نبود احساس دیگری داشتم. پدر بزرگم کنار مادرم نشسته. وقتی از اتاق بغلی درآمد، صندلی را با خود آورد و حالا اینجاست. کنارش نشسته و چیزی نمیگوید. چانه‌اش را روی عصایش گذاشته و پای لنگش جلوی او دراز است. پدر بزرگم منتظر است. مادرم نیز مثل او منتظر است. مردها روی تخت دیگر سیگار نمی‌کشند و ساکتند. همه کنار هم به تابوت می‌نگرند. آنها هم منتظرند. اگر چشم مرا ببندند و دست مرا بگیرند و 20 بار دور شهر بگردانند و بعد به این اتاق برگردانند، آن را از بویش تشخیص می دهند. هیچگاه از یادم نمی رود که این اتاق چطور بوی آشغال می دهد. هیچ بویی توی خانه نیست که من نشناسم. وقتی مرا روی ایوان رها کنند، چشمانم را می بندم، دستایم را دراز می کنم و راه می روم. فکر می کنم وقتی بوی عرق نیشکر کافور زده را می شنوم، جلو اتاق پدر بزرگم، وقتی بوی قیر و نفتالین می آید از اتاق مادر گذشتم. به دست چپ بو می پیچم و از زیر پیراهنی و پنجره‌های بسته بوهای دیگری می شنوم. بعد می ایستم. حالا بوی تازه‌ای می شنوم. یک نفر داد می کشد بچه چرا با چش بسته را می ری؟ آن شب وقتی داشتم می خوابیدم بوی را شنیدم که توی هیچ کدام از اتاقهای خانه وجود نداشت. بوی تند و گرمی بود. انگار کسی یک بوته گل را تکان داده باشد. چشمانم را باز کردم و آن بوی غلیظ و سنگین را استشمام کردم. گفتم میشنوی؟ آدا به من نگاه کرد. بعد چشمانش را بست و سرش را برگرداند. باز پرسیدم میشنوی؟ انگار از یه جا بوی گل یاسمن میاد. آن وقت او گفت بوی یاسمنایی که 9 سال پیش اینجا به دیوار ثبت شده بود. روی دامنش نشستم و گفتم اما حالا که گل یاسمنی نیست. گفت نه حالا نیست، اما 9 سال پیش که تو به دنیا اومدی یه بوته یاسمن کنار دیوار حیات بود. شبا که هوا گرم می شد مثل حالا بوش می پیچید. گفتم چطور بعد از این همه سال باز بوش میاد؟ بو آنجا بود، گرم، کمابیش لمس شدنی و پیشاپیش بوهای دیگر. گفت بزرگتر که شدی میفهمی که یاسمن گلیه که خودشو نشون میده. منظورش را نفهمیدم، اما لرزش عجیبی را احساس کردم. انگار کسی بدنم را تکان داده بود. گفتم مثل آدم ها که بعد از مردن شب خودشونو نشون میدن. این موضوع مربوط به پارسال بود. حالا وضع فرق کرده و من جسد دیدم. تنها کاری که باید بکنم این است که چشمایم را ببندم تا او را توی تاریکی چشمانم ببینم. خیال داشتم به مادرم بگویم، اما او رویش را به پدر بزرگم کرد و گفت فکر میکنین اتفاقی بیفته؟ و پدر بزرگم چانهش را از روی عصا برداشت و با اشاره سر گفت که نه. دستکم مطمئنم تو خیلی از خونه ها چلو میسوزه و شیر سر میده. روایت پدر بزرگ. روزهای اول تا ساعت 7 می‌خوابید. با پیراهن بی‌یقه که تا گردن دکمه داشت توی آشپزخانه می‌آمد. آستین‌های چروکیده و کثیفش را تا آرنج بالا زده بود. شلوار کثیفش را تا سینه بالا کشیده بود و با کمربند از زیر جا دکمه‌ها بسته بود. آدم احساس می‌کرد که شلوار هر لحظه ممکن است بیفتد، بلغزد، چون جسمی در کار نبود که آن را نگه دارد. لاغرتر نشده بود، بلکه آدم آن حالت نظامی و با ابهتی را که در ابتدا داشت دیگر در او نمی‌دید. قیافه خمار و خسته مردی را داشت که نمی‌داند از این لحظه تا لحظه بعدی زندگیش چه موقعیتی پیدا می‌کند و کمترین علاقه‌ای هم نداشت که بداند. اندکی از ساعت 7 گذشته قهوه‌اش را بدون شیر می‌خورد و سپس به اتاقش برمی‌گشت و صبح بخیر نامفهومش را همانطور که می‌رفت بر زبان می‌آورد. 4 سال می‌شد که در خانه ما زندگی می‌کرد و در ماکوندو او را مردی اهل کار و تلاش می‌دانستند. با اینکه رفتار عجولانه و بی‌نظمی‌هایش دور و اطرافش فضایی به وجود آورده بود که بیشتر حاکی از ترس بود تا احترام. او تنها دکتر شهر بود تا اینکه شرکت موز وارد شد و کار راهن را افتاد. آن وقت بود که توی آن اتاق کوچک کم کم صندلی خالی هم دیده شد. وقتی شرکت درمانگاهی برای کارگران خود روبراه کرد، آدمهایی که در این چند سال به مطب دکتر می آمدند رفته رفته پراکنده شدند. او بیشک مسیر تازه‌ای را که طوفان برق قرار بود در پیش بگیرد دیده بود. با این همه هنوز به امید آمدن بیمار در روبه خیابان را باز می‌گذاشت و از صبح تا شب می‌گرفت روی صندلی چرمی‌اش می‌نشست و به در زل می‌زد. وقتی چندین روز گذشت بیان که حتی یک بیمار مراجعه کند، آن وقت کلون در را انداخت، نعنوی خرید و توی اتاقش رفت و در را به روی خود بست. در این مدت میمه عادت کرده بود صبحانه‌اش را که موز و پرتقال بود برایش ببرد. میوه‌ها را می‌خورد و پوستشان را در گوشه اتاق می انداخت که شنبه ها زن سرخپوست موقع تمیز کردن اتاق جمع می کرد. اما هر کس با دیدن رفتارش پی می برد که اگر یک روز شنبه زن اتاق را تمیز نکند و اتاق انباشته از زباله شود برای او فرقی نمی کند. حالا او هیچ کاری نمی کرد. وقتش را توی نعنو می گذرند و تاب می خورد. او را از لای در نیمه باز توی تاریکی می شد دید که چهره تکیده و بیالتش، موی جولیده‌اش، سرزندگی بیمارگون چشمان زرد سنگ دلانش بی تردید به او قیافه مردی را می بخشید که رفته رفته داشت طعم شکست را می چشید. در طول سالهای اول اقامت او در خانه ما، آدلایدا ظاهراً نشان داده بود که با تصمیم من که می گفتن او باید در خانه بماند یا بی تفاوت است یا می خواهد همدلی نشان بدهد یا راستی راستی موافق است. اما وقتی در مطبش را بست و موقع غذا از اتاقش پا بیرون نگذاشت و با همان دلمردگی خاموش و دردناک همیشگی پشت میزش نشست، کاسه صبر زنم لبریز شد و گفت حمایت از اون گناه داره، مثل این میمونه که به شیطون غذا برسونیم. و من که همیشه از روی احساس پیچیده ترحم و شگفتی و اندوه به جانب او تمایل داشتم، اصرار کردم ما باید از اون نگهداری کنیم. این آدم کسی رو تو این دنیا نداره که دست دیر پرو بالش کنه. اون به همدلی نیاز داره. Thank you. نگذشت که راهن شروع به کار کرد. حالا ماکوندو شهر خوشبختی شده بود و پر از چهره‌های تازه بود. یک سینما و چندین جای سرگرمی پیدا کرده بود. اما در آن برای همه کار بود الا او. درب روی خودش میبست و گوشه‌گیری میکرد. تا آن روز صبح که ناگهان موقع صرف صبحانه توی اتاق پذیرایی پیدایش شد و با اشتیاق درباره چشم‌انداز با شکوه آینده شهر به صحبت پرداخت و گفت:
وقتی به طوفان برگ عادت کنیم همه اینا میگذره.
ماها بعد او را مرتب میدیدند که پیش از غروب آفتاب پا به خیابان میگذاشت. تا آخرین ساعتهای روشنایی روز کنار آرایشگاه مینشست و در گفتگوی عده‌ای شرکت میکرد که جلوی در کنار میز دستی و چارپایه بلندی که آرایشگر توی خیابان گذاشته بود تا مشتریانش از خنکی غروب لذت ببرند جمع میشدند. دکترهای شرکت موز دلشان نمی آمد که او را از وسیله زندگی محروم کنند و در سال 1907 که حتی یک بیمار در ماکوندو نبود که او را به خاطر بیاورد و خودش نیز امیدش را از دست داده بود، یکی از آنها به دفتر شهردار پیشنهاد داد که اعلام کنند همه متخصصان شهر مدارک تحصیلی خود را به ثبت برسانند. وقتی یک روز دوشنبه این حکم را در چهار گوشه میدان نصب کردند، احتمالاً او احساس نکرده بود که تنها او مورد نظر بوده است. این من بودم که با او درباره مزیت اطاعت از این درخواست صحبت کردم. اما او آرام و بی تفاوت صرفاً گفت: من نیستم سرهنگ. دیگه خودم رو تو هیچ کاری قاطی نمی کنم. من هیچ وقت پی نبردم که مدارک او راستی راستی قانونی بود یا نه، و اینکه او آنطور که ما تصور کرده این فرانسوی است یا نه، یا اینکه یاد بودی خاطره‌ای چیزی از خانواده‌ای دارد یا نه، که احتمالاً داشت، اما درباره‌اش هیچ صحبتی نکرد. دو سه هفته بعد وقتی شهردار و منشیش در خانه من آفتابی شدند تا از او ارائه و ثبت پروانه کارش را بخواهند، به هیچ وجه حاضر نشد پا از اتاقش بیرون بگذارد. آن روز پس از 5 سال که در خانه ما زندگی می‌کرد، تازه ناگهان پی بردم که ما حتی نامش را هم نمی دانیم. روایت ایزابل. 17 ساله بودم که پی بردم نامادریم در اتاق کوچک مشرف به خیابان خانه ما را بسته است و با هر کس که بخواهد به چیزهای مانده توی آن اتاق دست بزنند مخالفت میکنند. تختی که دکتر تا خریدن نعنورویش خوابیده بود، میز کوچک دارو که از آن پولهایی را برداشته بود که در طول سالهای فراوان جمع کرده بود، که حتما زیاد بود چون او توی خانه آنقدر خرج نداشت و مقدارش برای میمه که دیگر رفته بود و با او زندگی میکرد بس بود تا مغازه‌اش را با آن روبراه کند. و علاوه بر آن در وسط یک تل آشغال و روزنامه‌های کهنه‌ای که به زبان او نوشته شده بود و لوازم بی‌مصرف شخصی هم دیده میشد. ظاهراً همه این وسایل آلوده به چیزی شده بود که نامادری هم شیطانی و کاملاً پلید می‌دانست. البته من در آن زمان به فکر این چیزها نبودم و تا دوختن پیراهن عروسیم را دست نگرفته بودیم، هیچ کس با من درباره دکتر و حتی درباره اتاق کوچکی که هنوز هم گویا جزئی از او بود صحبتی نکرده بود. میخواستم پیش از تمام شدن سال ازدواج کنم. نمیدانم آیا این شرایط بود که طرح غیر دقیقی از رویدادها و امور به من داده بود یا نه. اما آنچه برایم مسلم است این است که در طول آن ماها که تدارک عروسی من دیده میشد، من هنوز راز خیلی چیزها را نمیدانستم و احساس نمیکردم که قدرتش را داشته باشم تا با نامادریم درباره طرح پس از ازدواجم حرفی بزنم. البته راه طبیعی آن بود که راحت به او بگویم من میخوام قفل اون در باز کنم،
میخوام میز و کنار پنجره بگذارم و تخت و کنار اون یکی دیوار. میخوام یه گلدون میخک روی تاخچه جا بدن و یه شاخه عود برای سردر. اما ترس و عدم تصمیم گیری من صرفاً به دلیل تصویر مهالود نامزدم بود. من او را جسم مبهم و دست نیافتنی میدیدم که تنها عناصر عینی او سبیل درخشان، سری که خیلی کم به طرف چپ متمایل بود و کت چهار دکمه همیشه حاضرش بود. آخرهای ماه ژوئیه که به خانه ما آمده بود، روز را بر سر کار مرموزی که من هیچگاه سر در نیاوردم با پدرم توی دفترش صحبت کرده و بعد از ظهر هم با من و نامادریم کنار مزرعه ها قدم زده بود. آخرهای ماه مارس، مارتین دیگر جزئی از خانواده ما شده بود. ساعتهای طولانی را توی دفتر با پدرم می گذراند و پدرم را بر سر موضوع مهمی که من سر در نمی آوردم متقاعد می کرد. حالا دیگر 11 سال از ازدواج ما گذشته و 9 سال از وقتی که با من از پنجره قطار خداحافظی کرد و از من قول گرفت تا وقتی برگردد از بچه مواظبت کنم. این 9 سال بیان که از او خبری داشته باشم سپری شده و پدرم که کمک کرده بود او برای آن سفر بی پایان آماده شود، هیچگاه درباره برگشتنش چیزی به من نگفته. روایت پدر بزرگ. توی شهر او را آدم عجیب و غریب و دلمردهی می دانستند. هرچند خودش امیدوار بود که جز این باشد و همه او را صمیمی و اهل بگو بخند به شمار بیاورند. در میان مردم ماکوندو زندگی می کرد، اما به دلیل خاطره گذشتهی که هر نوع تلاشی برای زدودن آن بیهوده بود، آنها با او میانهی نداشتند. مثل حیوان گوشه‌گیری که مدت درازی را توی تاریکی گذرانده و باز سر و کله‌اش پیدا شده باشد، مردم با کنجکاوی نگاهش می‌کردند. رفتارش طوری بود که مردم شهر او را چیزی جز حیوان نمی‌دانستند و به او بدگمان بودند. شب که می‌شد از آرایشگاه برمیگشت و خودش را توی اتاق زندانی می‌کرد. مدتی می‌شد که شام شب را کنار گذاشته بود. اهل خانه ابتدا تصور میکردند که به خاطر خستگی یک راست توی نعنو میرود و تا صبح روز بعد میخوابد. اما مدت کوتاهی نگذشت که من فهمیدم شبها اتفاق خارق العاده‌ای برایش روی میدهد. صدایش را میشنیدم که با سماجتی شکنجه‌آور و دیوانه کننده دور اتاق قدم میزند. انگار در دل آن شبها پذیرای روح مردی میشد که گذشتهش به حساب میامد و هر دو، یعنی مرد گذشته و مرد حال، در تلاشی خاموش زندانی می شدند و در این گیرودار مرد گذشته از انزوای خشمالود، از غرور خدشناپذیر و از رفتار سرسختانش دفاع می کرد و مرد حال به دفاع از اراده وحشتبار و تغییر ناپذیرش دست می زد تا خود را از مرد گذشتهی که خود او بود رها کند. من صدای قدم هایش را می شنیدم که تا طلوع آفتاب دور اتاق می گشت تا اینکه خستگی قدرت دشمن نامرئیش را هم تحلیل می برد. از وقتی که دیگر ساق پیچ نبست و کم کم هر روز به حمام رفت و لباسش را با آب معطر خوشبو کرد، من تنها کسی بودم که به میزان واقعی تغییر او پی بردم. در 3 ماه بعد این تغییر به جایی رسید که احساسات من نسبت به او دیگر حاکی از شکیبایی صرف نبود و رنگ دلسوزی به خود گرفت. سر و وضع تازه او در خیابان نبود که احساسات مرا برمی‌انگیخت،
بلکه این فکر بود که شبها توی اتاقش در به روی خود میبست، کهنه ای را توی دستشویی خیس میکرد و گلهای پوتینش را میزدود و کفشهایی را واکس میزد که در طول سالیان سال از فرط پوشیدن حسابی از ریخت افتاده بود. و نیز این موضوع که بوتی واکس و فرشه را زیر دوشک دور از چشم دیگران پنهان میکرد، طوری که انگار اینها عناصر شرارت پنهانی و شرم‌آوری بودند که در زمانه‌ای حضورشان را به رخ می‌کشیدند که بیشتر مردها رفته رفته متین و منظم می‌شدند. در واقع او به جای پرداختن به مقاصد ضروری به کارهای بی‌حاصل و از وقت گذشته دوران نوجوانی دست می‌زد و مثل آنها به لباس اهمیت زیادی می‌داد و با لبه دستش هر شب لباسهایش را خونسردانه صاف می‌کرد و دیگر هم جوان نبود تا اوهام و سرخوردگی هایش را با دوستی در میان بگذارند. مردم شهر احتمالاً به تغییر او توجه کردند، چون رفته رفته در این باره به پرچانگی پرداختند و گفتند که او به خواستگاری دختر آرایشگر رفته است. نمیدانم این موضوع پر و پایی هم داشت یا نه، اما آنچه مسلم بود این بود که دامنه این شایعه سبب شد که به تنهایی بی پایان او پی ببرم و بفهمم که این سالها چه رنجی میکشیده است. مردم هر روز بعد از ظهر او را می دیدند که راهی آرایشگاه است و هر روز در لباس پوشیدن سختگیری بیشتری نشان می دهد. پیراهنی با یقه شقرق می پوشید، دگمه سر دست طلایی می بست و شلوار تمیز و اتو کرده می پوشید، جز آن که هنوز هم کمربندش را از حلقه های شلوار رد نمی کرد. حال روز خواستگار درمانده‌ای را داشت که در حاله ای از اجناس ارزان قیمت محصور شده باشد. خواستگار شکست خورده ابدی، خواستگاری که همیشه به هنگام خواستگاری دست گلش را فراموش کرده بود همراه می آورد. حال و روز او در ماهای اول سال 1909 به این صورت بود و هنوز شایعه‌ای که توی شهر پیچیده بود پر و پایی نداشت، جز این واقعیت که او را می دیدند هر روز بعد از ظهر توی آرایشگاه نشسته و با مردان غریبه گپ می زند. اما کسی پیدا نمی‌شد که شهادت بدهد او حتی برای یک بار هم که شده با دختر آرایشگر هم کلام شده باشد. من به خشونت این شایعه پی بردم. همه توی شهر می‌دانستند که این شایعه باعث خواهد شد برای همیشه دختر آرایشگر تنها و مجرد باقی بماند، چرا که یک روح او را تقلید می‌کرد. روحی نامرئی که روی غذایش آشغال می‌ریخت و آب پارچه او را گلالود می‌کرد. من به خوبی می‌دانستم که صحبت‌های مردم به جای اینکه پایه‌ای داشته باشد، شایعه ظالمانه است که بدخواهانه از پیش طراحی شده است. آخرهای سال 1909 او هنوز به آرایشگاه می‌رفت و می‌آمد و مردم همچنان حرف می‌زدند، بیان که کسی پیدا بشود که بگوید همزمان دکتر و دختر آرایشگر در آرایشگاه بودند یا حتی کسی آن دو را جایی در حال حرف زدن دیده است. روایت ایزابل. 13 سال پیش توی یک ماه سپتامبر که مثل همین ماه هوا داغ بود و جنب و جوشی دیده می شد، نامادریم دوخت و دوز پیراهن عروسی هم را در دست گرفت. هر روز بعد از ظهر که پدرم به خواب نیمروزی فرو می رفت، ما کنار گلدانهای روی نرده می نشستیم و از آنجا که قرار بود عروسی من بی سر و صدا صورت بگیرد، چون خواست پدرم این بود، ما به روش کسی که هیچ عجله‌ای ندارد و کار تدریجی را بهترین سنجش زمان می داند، سر فرصت سرگرم دوخت و دوز بودیم. من از فکر اتاق رو به خیابان در نمی آمدم و می خواستم دل به دریا بزنم و به نامادریم بگویم که آنجا بهترین محل برای زندگی من و مارتین بود. بالاخره آن روز بعد از ظهر درد دلم را گفتم. نامادریم داشت رشته دراز توری را می دوخت و ظاهراً در نور خیره کننده آن ماه سپتامبر با آن روشنایی همه جا گستر و تحمل ناپذیر با همه وجود غوطه بر بود. او در جوابم گفت نه. و سپس همونطور که خاطرات تلخ 8 سال آزگار از جلوی رویش می گذشت کارش را از سر گرفت و گفت خدا نکنه کسی باز پاتون اتاق بذاره. آن وقتها 4 سالی می شد که دیگر دکتر از خانه ما رفته بود. نامادری هم انگار فرصت را غنیمت بداند برای اولین بار برایم از رفتار عجیب دکتر تعریف کرد و گفت 5 سال پیش هنوز تو اتاق بود و مثل یه حیوان زندگی میکرد. اینو بگم که اون فقط یه حیوان خالی نبود، بلکه چیز دیگه‌ای هم بود، یه حیوان علفخوار، حیوان نشخوار کننده مثل گاو که یوغ به گردنش بسته باشن. اگه با همون دختر آرایشگر عروسی کرده بود دیگه چیزی پیش نمی اومد. اما ناگهان رفتن به آرایشگاه و کنار گذاشت و در رفتارش تغییری پیدا شد که دوره تازه‌ای بود در راه رسیدن به نقشه ترسناکی که به طور منظم داشت طراحی می‌کرد. فقط آدمی مثل پدر تو به فکرش می‌رسید، آدمی با اون عادت‌های پست و اون کارا رو باز تو خونش نگه داره. اون به دست مردم شهر بهانه داده بود تا ما رو هم آدمایی بدونن که اخلاق و آداب و رسوم درست و حسابی رو زیر پا می‌ذاریم. نقشه‌اش وقتی که ممه قبول کرد با او بره زیر سقف در جای دیگه زندگی کنه تموم شد. اما پدرت حتی اون وقت هم به حد و حدود ترسناک اشتباهش پی نبرد. گفتم من اصلا از این چیزا خبر نداشتم. نامادریان بیان که سرش را از روی قاب برودی دوزیش بلند کند گفت اون شب ما همه پشت میز گرفته بودیم نشسته بودیم، همه به جز اون، چون اون روز بعد از ظهر که از آرایشگاه برگشت و تصمیم گرفت دیگه به اونجا سر نزنه دور شام خوردن خط کشید که ممه برای کشیدن غذا وارد اتاق شد. فرق کرده بود. بهش گفتم چی شده ممه؟ گفت چیزی نشده خانم، چطور مگه؟ اما من دیدم که چطور کنار چراغ این پا اون پا میکرد و رنگ به صورتش نبود. گفتم ممه تو حالت خوب نیست. اما اون هر طور بود خودش سر پا نگه داشت تا وقتی که میخواست بره طرف آشپزخونه. اون وقت پدرت که تو تمام این مدت گوش به زنگ بود بهش گفت اگه حالت خوب نیست برو بگی بخواب. اما اون بدون این که حرفی بزنه رفت آشپزخونه تا اینکه ما یه دفعه صدای ریختن ظرفا رو زمین شنیدیم. پدرت پاشو رفت اون اتاق تا اون بابا رو بیاره یه نگاهی به ممه بندازه. تو اون 8 سالی که تو خونه ما زندگی کرده بود هیچ وقت ازش نخواسته بودیم کاری برامون بکنه. من رفتم پیش ممه و منتظر شدم پدرت بیاد، اما نیومد. ایزابل، اون بابا نیومد یه نگاهی به ممه بندازه. با اینکه کسی رفته بود دنبالش که 8 سال آزگار بهش غذا داده بود، سرپناه داده بود و لباساشو داده بود بشورن. هر وقت بیادش میفتن فکر میکنم اومدنش به اینجا در حکم چوب خدا بوده. روایت ایزابل. نامادریم گفت ممه داشت میمرد و اون بابا درست اونجا در رو خودش بسته بود و حاضر نبود کاری را انجام بده که دیگه نمیشد اسمشو خیرخواهی گذاشت، بلکه نشونه محبت و قدردانی و حتی یه تشکر ساده نسبت به کسایی بود که ازش سالها مواظبت کرده بودن. اون وقت نصف شب بود که پدرت برگشت و با صدای ضعیفی گفت با الکل تنشو مالش بدین، از معالجه خبری نیست. انگار یکی کشیده خوابونده بود تو گوشم.
هرچند ممه با مالشای ما حالش بهتر شد، اما من با عصبانیت داد کشیدم پس واسه چی؟ اون 8 سال آزگار ما رو زج داد. پدرت که همیشه فروتن بود گفت مهم نیست، یه روز متوجه میشی. طوری که نامادری هم حرف میزد، انگار ماجرای آن شب را که دکتر حاضر نشده بود بالای سر ممه بیاید، باز جلوی چشمانش میدید. حرفش را ادامه داد که اما ممه، کار او هم در حکم مجازات پروردگار بود. ما اونو از دست پدر و مادرش که بهش گشنگی میدادن گرفته بودیم، ازش مواظبت کرده بودیم، بهش سرپناه داده بودیم، غذا داده بودیم، اسمش گذاشته بودیم، اما دست پروردگار اینجا هم خودش نشون داد. روز بعد که اونو دم در دیدم، منتظر سرخپوستا ایستاده بود تا بیان چمدونشو ببرن. کجا نمیدونستم. اصلا یه آدم دیگه شده بود. خودشو گرفته بود. شق و رق ایستاده بود کنار چمدونش و با پدرت حرف میزد. کارا همه بدون مشورت من سر گرفته بود. بی اون که پی ببرم چه چیزای عجیب و غریبی تو خونه من اتفاق میفته. پدرت اومد به من گفت چیزی از ممه نپرس، داره از اینجا میره. ازش پرسیدم کجا داره میره، اما اون جوابمو نداد. 2 روز بعد بود که فهمیدم دکترم بدون یه خداحافظی خشک و خالی راهشو کشیده و رفته بود. انگار از خونه خودش رفته بود. من اول خیال کردم چون به ممه نرسیده پدرت عذرش خواسته، اما وقتی ازش پرسیدم همینقدر گفت من و تو باید یه گفتگوی مفصل با هم بکنیم. حالا که 4 سال از اون موقع گذشته هنوز هیچ حرفی نزده. من هنوز خبر نداشتم که ممه با اون دک و پوزش این زنای اسم و رسمدار سر و کلش تو کلیسا پیدا شده. همون وقتا بود که با خبر شدم اونقدرام که فکر میکردم راه دوری نرفته و با دکتر سر نفس زندگی میکنه. حالا که فکر میکنم ببینم راضیم که کارا اونجور تموم شد و دکتر از خونه ما رفت و واسه خودش زندگی تشکیل داد. اگه این اتفاق نیفتاده بود، اون بابا هنوزم که هنوزه تو این اتاق کوچولو جا خوش کرده بود. وقتی فهمیدم آتاشخالاشو با اون چمدونی که از در روبه خیابون رد نمیشد با خودش برده، نفس راحتی کشیدم. ممه 2 هفته بعد مغازه رو باز کرد و با پولی که تو خونه ما جمع کرده بود یه چرخ خیاطی خرید و مشغول کار شد. من این کار رو به حساب توهین گذاشتم، اما پدرت انگار احساس رضایت میکرد. فقط گفت یه روزی میفهمی. روایت ایزابل. دسامبر از راه رسید و مارتین همراه آن آمد. بعد از نهار توی خانه پیدایش شد با یک چمدان تاشو و همان کت 4 دگمه که حالا تمیز و اتو شده بود. چیزی به من نگفت، بلکه یک راست به دفتر پدرم رفت تا با او گفتگو کند. تاریخ عروسی ماه ژوئیه تعیین شده بود، اما 2 روز بعد از ورود مارتین پدرم نامادریم را صدا زد و به او گفت که عروسی روز دوشنبه سر می‌گیرد. آن روز شنبه بود. پیراهن عروسی هم آماده شده بود. مارتین هر روز نزد پدرم می آمد و با هم صحبت می کردند. من او را خوب نمی شناختم، چون هیچ وقت با او در تنهایی حرفی نزده بودم. ظاهراً دوستی عمیق و محکمی میان مارتین و پدرم برقرار بود. من از نزدیک شدن تاریخ عروسی هیجانی احساس نمی کردم. روز یک شنبه مارتین با ما نهار خورد. در طول نهار من و نامادریم خیلی کم حرف زدیم. بیشتر پدرم و مارتین آن هم درباره کسب و کارشان صحبت می‌کردند. من ذره‌ای محبت نسبت به کسی که قرار بود تا 2 روز دیگر همسرم شود احساس نمی‌کردم. شب یکشنبه پیراهن عروسیم را جلو آینه امتحان کردم. رنگم پریده بود و به یاد مادرم افتاده بودم. ممه چند روز قبل همینجا درباره مادرم با من حرف زده بود و گفته بود بعد از آنکه من به دنیا آمده بودم، مادرم لباس عروسی بر تن توی تابوت دراز کشیده بود. و حالا که توی آینه به خودم نگاه می کردم، کالبد مادرم را می دیدم که لا بلای انبوهی پارچه توری چروک شده و گرد و غبار زرد متراکم در قاب گور قرار گرفته است. من
بیرون از آینه بودم و مادرم توی آینه بود و به من نگاه میکرد. پشت سرم پدرم را دیدم که با چهره جدی گیج و من گفت توی این پیرهن درست شبیه اونه. آن شب نامه ای از مارتین به دستم رسید که در آن نوشته بود چون امشب برایم غیر ممکن است که به موقع آنجا حاضر شدم، فردا صبح موقع اعتراف در کلیسا حاضر خواهم بود. به سرهنگ بگو موضوعی که صحبتش را می کردیم حل شد و به همین دلیل نمی توانم بیایم. آن نامه طعم تلخی بر دهانم باقی گذاشت. فردای آن روز که به کلیسا رفتیم دیدم کلیسا خلوت است. من مثل جوان تقدیس شده ای که به جانب قربانگاه روان باشد از راه رو به وسط پیش می رفتم. کشیش لاغر و جدی تنها آدمی بود که در آن کابوس متلاطم و خاموش واقعی به نظر می رسید. او از پله‌های محراب پایین آمد و با چهار حرکت دست مرا در دست مارتین گذاشت. از کلیسا که برگشتیم شوهرم بیرون رفت و تا ساعت 2 بعد از ظهر برنگشت. وقتی هم که آمد گفت نهار خورده است. با دیدن چهره گرفته من پرسید به چی فکر میکنی؟ گفتم به این که تنها چیزی که حالا لازم داریم اومدن بارونه. روایت پدر بزرگ. شب آخری که با هم روی ایوان صحبت می کردیم هوا داغ‌تر از شبای معمول بود و یکی از موارد انگشت شماری بود که او همدلی نشان می داد. تنین صدای ملال انگیز جیرجیرک‌ها شنیده می شد. او گهگاه نگاهی به ستاره‌ها می انداخت و ساکت می شد، گویی خود را سراپا به گذار شب که هیولاوار زنده بود سپرده بود. چنین حالی داشتیم، غرق در تفکر، رو در رو، او روی صندلی چرمی و من روی صندلی گهواره‌ای. ناگهان با عبور سهره ای او را دیدم که سر غمگین و تنهایش را روی شانه چپ متمایل کرده است. به زندگیش و تنهاییش فکر کردم. به دلهره های روحی ترسناکش و به بی‌تفاوتی رنجاورش که زندگی را از خلال آن می‌نگریست. در گذشته، احساس کرده بودم که از طریق احساسات پیچیده‌ای به جانب او کشیده شدم که مثل شخصیت او متناقض و گوناگون بود. اما در آن موقع کمترین تردیدی نداشتم که کم کم دارم علاقه عمیقی نسبت به او پیدا می‌کنم. فکر می‌کردم در درونم نیروی مرموزی را کشف کردم که از لحظه اول مرا واداشته به او پناه بدهم. می‌دیدم که شرایط او را دلتنگ کرده، شکست داده و لگدکوب کرده. ناگهان با نگاهی تازه از پس چشمان زرد سنگ دلانه و نافذش اطمینان پیدا کردم که راز تنهایی هزار تویش را ضربان تند شب برای من افشا کرده است. به او گفتم میخوام ببینم یه همچین شبی تو را نمی ترسونه؟ احساس نمی کنی که موجودی بزرگتر از همه ما توی این مزرعه قدم می زنه و با عبور این موجود چیزی حرکت نمی کنه و همه چیز گیج و منگه؟ چیزی نگفت. در آن سوی بوی زنده و کمابیش انسانی که از بوته یاسمن برمیخواست، یاسمنی که بیاد بوده همسر اولم کاشته بودم، صدای جیرجیرک ها فضای اطراف را پر کرده بود. موجودی بدون بود به تنهایی در دل شب قدم میزد. بعد گیج و من گفت من ترجیح میدم در این باره اصلا فکر نکنم. حالا یاسمن مدام رایهش را میپراکند. این گل همسن دو سال ایزابل بود و آن رایحه به نوعی تداوم مادرش بود. به زندگی او فکر کردم، به عطر ارزان قیمتش، به کفشای کهنه واکس خورده است و به شایعه ای که همه جا چون سایه به دنبالش بود. گفتم دکتر، هیچ وقت به فکر زن گرفتن افتادی؟ به عادت همیشه که مدام به این شاخ و آن شاخ میپرید جواب داد تو دخترت خیلی دوست داری و هیچ کس به اندازه تو دوست نداره کارهای خونش رو خودش انجام بده. من تو نخت بودم که داشتی لولای دری رو درست میکردی، در حالی که تو خونه چندی نفر کار میکردن و میتونستن این کارم انجام بدن. تو این کار دوست داری. گمون میکنم وقتی احساس رضایت میکنی که جعبه ابزار به دست دور خونه راه بیفتی و یه چیزی پیدا کنی که تعمیر کنی. گفتم این عادته. میگن مادرم هم همینطور بوده. نمیدانستم چه میخواهد بگوید. هرچه که بود لحنش آرام ولی سرسختانه بود. گفت بله، عادت خوبیه. از این گذشته ارزونترین نوع رسیدن به رضایت که من میشناسم. به همین دلیله که یه همچی خونه ای داری و دخترتو همونطور که خواستی بار آوردی. میخوام بگم خیلی خوبه که آدم دختری مثل دخترتو داشته باشه. هنوز سر در نمی آوردم با این حاشیه رفتنهای طولانی به کجا میخواهد برسد. با این وجود پرسیدم خودت چی دکتر؟ هیچ وقت فکر کردی که چقدر خوب بود یه دختر می داشتی؟ گفت من نه سرهنگ، بچه های من مثل بچه های تو نمی شدن. آن وقت به این نتیجه رسیدم که بیش از هر چیز باید به حال او دل سوزاند و او کاملا نیاز به حمایت دارد. لذا گفتم کشیش ما رو می شناسی؟ گفت نه. گفتم اون با همه دوسته، باید تو باش آشنا بشی. او یه انسان واقعیه که وظایفش رو خیلی خوب انجام میده. با دقت گوش میداد. بعد چشمایش رو به من دوخت و گفت خیلی خوب. بعد گفتم ما آدمی مثل اون تو ماکوندا نداشتیم. اوائل کسی بهش اعتماد نداشت، چون اهل همینجا بود و مسنترها یادشون میومد که یه زمانی دنبال شکار پرنده بوده. اون تو جنگ شرکت کرده بود و سرهنگ شده بود و این کار رو دشوار میکرد، چون مردم برای نظامی های سابق احترامی قائل نبودن. به موضوع علاقه من شده بود. گفت موضوع عجیبیه نه؟ گفتم یه موضوع دیگه. میدونستی دکتر که اون چه روزی پا تو ماکوندو گذاشت؟ گفت نه. گفتم همون روزی که تو پا به اینجا گذاشتی. از طرفی اون عجیب شکل توه، به نظرم بهتر سری بهش بزنی. و او گفت که به دیدار اون میرود. آدلایدا وقتی پی برد که دکتر رفته است با ممه زندگی کنند، گفت به در اتاق زد. او این اسباب کشی را یک پیروزی برای خودش به حساب می آورد. اما قبل از اینکه گفت کاملا زنگ بزند، مارتین با علاقه راسخ به ازدواج با دخترم و کیفی انباشته از طرح‌های تحقیقاتی پا به خانه هم گذاشت. طرح‌هایی که درستی آنها هنوز برایم روشن نشده است. او 11 سال پیش با ایزابل ازدواج کرد و 9 سال است که با کیف انباشته از سفته هایی با امضای من رفته و قول داده به محض روبرو شدن کارهایش برگردد. 9 سال گذشته است، اما من حق ندارم فکر کنم که او به دلیل کارهایش آدمی پشت هم انداز بوده و حق ندارم فکر کنم که ازدواج او تنها بهانه‌ای بود تا مرا از اصل نیت خودم مطمئن کند. زمانی که به ممه گفتم رفتن از خانه ما و زندگی کردن با دکتر به صلاح اوست، آدلایدا مرا به ضعف و بزدلی متهم کرد. اما من بالاخره اراده‌ام را بر همه چیز تحمیل کردم. کاری که همیشه کردم و کارها را مطابق میلم انجام دادم. با این همه چیزی در درونم میگفت که در برابر جریان رویدادها کاری از من ساخته نیست و این من نیستم که در خانه خود مهار کارها را به دست دارم، بلکه نیروی مرموز دیگری است که جریان هستی ما را در دست دارد و ما در برابرش چیزی جز ابزارهایی رام و بی‌ارزش نیستیم. به نظرم همه چیز از یک پیشگویی تبعیت می‌کرد. از آنجا که میمه توانست مغازه باز کند، فکر کردم که دکتر توی خانه ما پولی جمع کرده که تصور در نمی‌آید. او حتما پول‌ها را توی گنجه نگه می‌داشته. همان اسکناس‌های شمرده نشده و سکه‌هایی را که در طول معاینه بیماران توی کشو میزش می‌انداخته است. میمه که مغازه را باز کرد، همه تصور کردم که دکتر همانجاست و پشت مغازه در بروی خودش بسته است. مشهور بود از ترس مسموم شدن لب به غذای بیرون نمی زند و باغچه‌ای برای خودش درست کرده است. ماهای اول میمه برای خودش تکه گوشت می خرید، اما یک سال بعد این کار را کنار گذاشت و شاید به دلیل همنشینی و تأثیرپذیری از دکتر یک پا گیاه‌خوار شد. سپس هر دو در بروی خودشان بستند تا زمانی که مقامات در را شکستند و خانه را پیجویی کردند و باغچه را به دنبال یافتن جسد میمه کندند. من می دانستم که او بالاخره به دنیای زندگان باز می گردند، چرا که هیچ آدمی نیست که نصف نیمه زندگی کند و برای همیشه به بست نشینی لجوجانش ادامه دهد. من این حقیقت را از آن شبی می دانستم که روی ایوان با او صحبت کردم و پس از آن هم رفتم او را از اتاق کوچکش بیاورم تا نگاهی به میمه بیاندازد. آیا من می توانستم با تمایل او به زندگی با میمه به عنوان زن و شوهر مخالفت کنم؟ شبی که میمه مریض شده بود، او توی نعنویش نبود، بلکه به پشت روی تخت سفریش دراز کشیده بود و به نقطه روی سقف که نور شمع افتاده بود خیره شده بود. گرچه اتاق چراغ برق داشت، اما او هیچ وقت روشنش نمی کرد و ترجیح می داد توی تاریکی دراز بکشد. وقتی وارد اتاقش شدم تکان نخورد. به او گفتم دکتر اگه زحمتی نیست بیا سری به دختر سرخپوست بزن، حالش خوب نیست. بلند شد، روی تخت نشست و منتظر ماند. گفتم دکتر آدلایدا میخواد بیای و نگاهی به میمه بندازی. او همونطور نشسته با لحنی متفکرانه و خوددار گفت لزومی نداره. گفتم یعنی تو میدونی اون چه وضعی داره؟ بله، مشکل اون بیماری نیست. مدت ها بود میخواستم بیام باهات حرف بزنم. ما میخواییم بریم و با هم زندگی کنیم. تو اون خونه خالی سر نفش. اون دیگه از تعلل من زله شده. زندگی با یه دختر سرپوست، اونم جلو چشم همه؟ میدونی این کار برای ما به چه قیمتی تموم میشه؟ به همین دلیلم میخوام ببرمش توی اون خونه. فقط به خاطر اینکه اسباب ناراحتی شما فراهم نشه این کارو میکنم. بسیار خوب دکتر. همین امشب ترتیبی میدم تا اون خونه سر نفش آماده بشه. اما یادت باشه که من دارم تو رو از خونه میندازم بیرون. تو به اختیار خودت از اینجا نمیری. سرهنگ آورلیانو بوئندیا به خاطر اینکه این طور به اعتمادش جواب دادی کاری میکنه که بهای گزافی بپردازی. اما او به جای هر حرفی لب به تحسین من گشود و گفت سرهنگ تو مرد خوبی هستی. اینو همه میدونن. تو تمام مدتی که من تو خونت زندگی کردم حتی یه بارم چیزی تو رو نگفتی. از جا که برمیخواست به نظر نمی رسید که احساس کند پیروزی با او بوده است. انگار تنها از این که توانسته بود قدردانی خودش را از 8 سال مراقبت‌های ما به گوشم برساند احساس رضایت میکرد. این من بودم که احساس میکردم نگرانم و تقصیر به گردن دارم. آن شب با دیدن بذر مرگ که کم کم در آن چشمهای زرد سنگ دلانش جوانه می زد دریافتم که نگاه من خودخواهانه بوده و به راستی سزاوار آنم که برای همه عمر کفاره سنگین بپردازم و این اوست که خیالش آسوده است. گفت اما راجب میمه بگو با الکل تنشو مالش بدن تا فردا شب که از اینجا میریم حالش درست حسابی خوب بشه. پدر بزرگم برگشته کنار مامان، مامانم گرفته نشسته غرق فکر است.
پدر بزرگم نزدیکتر می رود و عصایش را جلوی چشم او تکان می دهد و می گوید بیدار شو بچه. مادرم پرک می زند و سر تکان می دهد. پدر بزرگم می پرسد تو چه فکری بودی؟ مادرم می گوید کشیش. پدر بزرگم چانهش را روی دسته عصا تکیه می دهد و می گوید اینو بهش می گن همفکری، منم به اون فکر می کردم. حرفای همدیگر را خوب می فهمند. بیان که به هم نگاه کنند حرف می زنند. مامان به پشتی صندلیش تکیه می دهد و پدر بزرگم کنارش می نشیند. اگر زود از اینجا برویم ابراهام منتظر من است، اما پدر بزرگم از جایش تکان نمی خورد. به او زل زدم و چشمایش را پشت عینک تماشا می کنم و او حتما می بیند که به او نگاه می کنم، چون ناگهان نفس عمیقی می کشد، خودش را می تکاند و با لحن آهسته و غمگینی به مادرم می گوید حتی اگه به زور شلاقم شده کشیش بادارشو می کنه بیان. سپس از روی صندلی بلند می شود و بالای سر مرده می رود. روایت پدر بزرگ. دفعه دوم است که پا به این اتاق گذاشتم. بار اول 10 سال قبل بود. انگار از آن زمان تا حالا کسی به چیزی دست نزده است. انگار همین دیروز بود که من و کشیش آمدیم میان او و مقامات آشتی برقرار کنیم. وقتی شرکت موز از دوشیدن ما دست برداشت و ماکندو را رها کرد، همراهش طوفان برگ آخرین آثار ماکندوی خوشبخت سال 1915 هم رفت. یک روستای مخروبه اینجا باقی ماند با 4 مغازه محقر و تاریک که تویش آدم‌های عصبانی و بیکاری جا گرفته بودند که گذشته مرفه و تلخی حال توانفرسا آزارشان می‌داد. 6 ماه پیش یک روز نامه بی امضایی دیده شد که به در این خانه چسبانده بودند. کسی به نامه توجهی نشان نداد و باران خطوط سیاه آن را محو کرد. اما در اواخر سال 1918 که انتخابات نزدیک شد، حکومت برای برانگیختن هیجان رای دهندگان تصمیم گرفت کاری بکند. قبل از آن مردم تصور می‌کردند که ننه و دکتر هنوز دور از چشم مردم در درون حیات مغازه به سر می‌برند و گذرانشان از سبزی‌هایی است که به دست خودشان توی حیات می‌کارند. اما در آن نامه نوشته شده بود که دکتر آن زن را کشته و توی باغچه خاک کرده است تا مبادا مردم شهر به دست او دکتر را مسموم کنند. حال هنگام آن بود که حکومت افسانه فراموش شده نامه بی امضا را دنبال کند. پس مقامات درهای خانه را شکستند و خانه را پیجویی کردند. حیات را زیر و زبر کردند و باغچه را در جستجوی جسد ممه شخم زدند. اما اثری از ممه به دست نیامد. وقتی کشیش دید که حکومت میخواهد به نام نظم و قانون دکتر را به میدان عمومی شهر بکشاند، قدم پیش گذاشت و به خانه من آمد و از من خواست تا به دیدن دکتر بروم تا شاید توضیح قابل قبولی از او به دست بیاورم. وقتی من و کشیش از راه پشت وارد شدیم، با بقایای مردی روبرو شدیم که توی نعنوره‌ها شده بود و به دیدن ما از جا برخاست. قیافش ترسناک بود. به نظر می رسید لایه‌ای از گرد و خاک که همه چیز اتاق را پوشانده روی او هم نشسته است.
کلش انگار از فولاد بود و چشمان زرد سنگ دلانش هنوز همان قدرت و صلابت درونی را داشت که در خانه هم دیده بودم. به نظرم می رسید که اگر تنش را با ناخونهای من بخراشیم فرو می ریزد و به شکل یک توده خاکره انسانی در می آید. سبیلش را زده بود و ریشش را با قیچی باغبانی کوتاه کرده بود. با دیدنش به خود گفتم قیافه آدم ها را نداره، به جنازه ای شبیه که چشماش هنوز زنده است. صحبت که می کرد همون لحن فکورانه و خودداری را داشت که در خانه می شنیدیم. گفت که حرفی برای گفتن ندارد. توضیح او درباره ممه بچگانه به نظر می رسید، اما با همون لحنی آن را به زبان آورد که معمولاً هنگام گفتن حقیقت به کار می برد. گفت که ممه او را ترک کرده است، همینو بس. گفت وقتی مغازه را بست کم کم توی خانه بیقراری نشان می داد، حرف نمی زد و با دنیای بیرون ارتباطی نداشت. دکتر گفت وقتی دیدم مصمم من ترک کند جا بلند شدم و پولی رو که توی کشو باقی مونده بود به او دادم. در آن ملاقات کشیش زیاد حرف نزد. حتی وقتی پا به اتاق گذاشتیم ظاهراً از دیدن تنها مردی که در طول 15 سال اقامتش در ماکوندو ملاقات نکرده بود یکی خورد. آن بار من به شباهت خارق‌العاده آن دو بیشتر پی بردم. حکم دو برادر را داشتند. یکیشان چند سال مسن‌تر، لاغرتر و تکیده‌تر بود. همان زمان یاد سخنانمان در ایوان افتادم و گفتم دکتر این کشیشه، به من قول داده بودی یه بار به دیدنش بری. لبخند زد، به کشیش نگاه کرد و گفت درست سرهنگ، اما نمیدونم چرا نرفتم. و همانطور او را برانداز کرد. کشیش گفت هیچ وقت برای یک شروع خوب دیر نیست، دوست دارم باهات دوست بشم. این بود تا شبی که مردم از دکتر خواستند زخمی هایشان را مداوا کند و او حتی در را باز نکرد و مردم هم آن حکم وحشتناک را با فریاد به گوشش رساندند و من امروز آمدم تا از اجرای آن حکم جلوگیری کنم. روایت ایزابل. پدرم ساکت شد، چشمانش عصبانیتی فرو خورده را نشان میداد. بعد گفت حتی اگه به زور شلاق هم شده کشیش وادارشون میکنه بیان، نیم ساعتی هست که منتظریم. حالا احتمالاً ساعت نزدیک 3. نگران بهت‌زدگی بچه‌م هستم، نگران قیافه گیج و منگش و بی‌اعتنایی گنگ و خونسردانه‌اش که او را درست شبیه پدرش میکند. پسرم در هوای سوزان این چهارشنبه دارد محو می شود. درست مثل اتفاقی که 9 سال پیش برای پدرش افتاد. اگر همه چیز این پسر هم به پدرش برود، از خود گذشتگی های من برای او همه به باد هوا بدل می شود. 5 سال پیش هیچ چیز بچه به مارتین نرفته بود. اما حالا دارد همه چیز از شبیه او می شود. بعضی وقتا توی نخش می روم. آرنجهایش را به میز تکیه می دهد و سرش را به شانه چپ متمایل می کند و نگاه گیج و منگش به هیچ طرفی دوخته نمی شود. درست شبیه مارتین. حالا هم که ساکت پهلوی من نشسته است، به دماغش گرما زده شده دست می گذارد. می پرسم ناراحتت می کنه؟ می گوید که نه. فقط فکر می کند که نتواند عینک بزند. می گویم فکرشو نکن، وقتی برسیم خونه میتونی استراحت کنی و دوش بگیری. و رویم رو به طرفی میکنم که پدرم حالا گفته کاتاوره و سرخپوستی را صدا میزند که از همه پیرتر است. سرخپوست تنومند و کوتاه‌قدی است که روی تخت نشسته و سیگار میکشد. وقتی اسمش را میشنود سرش را بلند میکند و با آن چشمان عبوس به دنبال چهره پدرم میگردد. حالا صدای قدم‌های شهردار هم در اتاق عقب شنیده میشود.
روایت پدر بزرگ.
خانه ما بزرگ حال روز وحشتناکی داشت. با اینکه خبر مرگ او برایم غافلگیر کننده نبود، چون مدت ها بود انتظارش را داشتم، تصورش را نمی کردم که چنین آشوبی توی خانه ما راه بیاندازد. یک نفر لازم بود همراه هم به مراسم تدفین بیاید و من فکر کردم که این یک نفر زنم است. چند روز قبل از او پرسیده بودم، همیشه دلم می‌خواست بدونم روزی که دکتر پاشو به اینجا گذاشت خیال کردی اون کیه؟ و اون پاسخ داده بود اگه بهت بگم بهم میخندی. و هر صورت امروز به زنم گفتم لباس سیاهش را بپوشد و همراه من بیاید. او حالا مدام دلتنگ و بهت زده است و اوقاتش را توی اتاقش به دعا میگذراند. گفت فقط تو هستی که دست به همچی تشییع جنازه میزنی. بعد از اون بدبختی که گریبون گیرمون شد همینو کم داشتیم. سعی کردم او را قانع کنم که قول شرف من در گروه انجام این کار است. اما او دیگر به حرفم گوش نداد و رفت یک صندلی آورد کنار نرده گذاشت و هنوز هم قطعا همانجاست. با آن چشمانی که از غصه و خرافات تار شده است، طوری در عقیدهش مصمم بود که سعی کردم آرامش کنم. گفتم بسیار خوب، در این صورت با ایزابل میرم. و او حرفی نزد. همانجا ساکت و آرام نشست تا اینکه ما آماده رفتن شدیم. بعد من به قصد راضی کردنش گفتم تا ما برمیگردیم برو کلیسا برامون دعا کن. آن وقت او سرش را به طرف در برگرداند و گفت تا روز قیامت همینجا مثل آدم های شکست خورده میگیرم میشینم، البته اگه تا اون وقت موریونها صندلی رو نخورده باشن. در صدایش عصیانی مبهم نهفته بود. روایت ایزابل. پدرم درنگ میکند، گردن میکشد، به صدای پای آشنایی که از اتاق عقب نزدیک میشود گوش میدهد. سپس از یاد میبرد که به کاتاوره چه میخواسته بگوید و سعی میکند با تکیه بر اعصاب بچرخد، اما پای علیل او موقع چرخش مانع میشود و نزدیک از زمین بخورد. سه سال است که میلنگد. حالا با دیدن او در آن حال که با کمک شهردار تعادلش را باز مییابد، فکر میکنم راز این که او برخلاف خواست مردم میخواهد سازش کند در این پای عدیل نهفته است. شاید حقشناسی او نسبت به دکتر مربوط به همین واقعه باشد. سه سال پیش که محکم به زمین افتاد و دکترها به بالینش آمدند، با دیدن حال روزش اعلام کردند تنها اندرزی که میتوانند بدهند این است که او را برای یک مرگ آرام آماده کنند. آن شب اتاق خواب در فضای ساکتی فرو رفته بود که آدم در آن تنها صدای به هم خوردن آهسته و حساب شده بالهای مرگ را می شنید. بر هم خوردن بالهای مرموزی که بوی آدمی را می دهد که توی اتاق خوابهای مرگ به مشام می رسد. بعد از آن که پدر آنقل آخرین مراسم را به جا آورد، ساعتهای زیادی طول کشید تا یک نفر از جا بلند شد و نگاهی به نیمروپ استخوانی آن مرد درمانده انداخت. سپس ساعت دیواری زنگ زد و نامادری هم آماده شد تا قاشق داروی او را بدهد. همان وقت بود که ما صدای آن قدم‌های فاصله دار و قاطعانه را روی ایوان شنیدیم. نامادری هم قاشق را همانطور در هوا نگه داشت، دعایی را که زیر لب زمزمه می‌کرد قطع کرد، چهره‌اش گل انداخت و بهت زده بلند شد و رو به در کرد و همان لحظه که ما به در نگاه کردیم و دکتر را دیدیم، موفق شد بگوید صدای این قدم ها را حتی توی برزخ هم میشناسم. و او در آستانه در ایستاده بود و به ما نگاه میکرد. روایت پدر بزرگ. به دخترم میگویم حتی اگه به زور شلاق هم شده کشیش وادارشو میکنه بیان. بعد بالای سر تابوت میرم. فکر میکنم از وقتی دکتر خانه ما را ترک کرده به این نتیجه رسیدم که کارهای ما به دست نیروی مقتدری سپرده شده که ما بر ضد آن نمیتوانیم سرکشی کنیم. حتی اگر با همه توانمان بکوشیم یا حتی اگر نظر آدلایدا را بپذیریم که خودش را وقف دعا خواندن کرده است. در حالی که فاصله خود با تابوت را پشت سر میگذارم به افرادم نگاه میکنم که بی اراده روی تخت نشستند و احساس میکنم اولین هوایی را استشمام کردم که بالای سر مرده میجوشد، یعنی همه ی آن ماده تلخ سرنوشتی که ماکوندو را ویران کرد. فکر نمیکنم که شهردار صدور پروانه دفن را به تأخیر میاندازد. میدانم که آن بیرون توی خیابانهایی که گرمایش کلافه کننده است مردم انتظار میکشند و میدانم که زنها پشت پنجره‌ها ایستادند و برای تماشا بیتاب شدند. همان درگان را ایستادند و محو تماشای بیرون شدند. از یاد میبرند که شیر روی اجاق دارد سر میرود و چلو میسوزد. اما من فکر میکنم که حتی این آخرین نمایش سرکشی از حد توانایی این مردم از پا افتاده و غارت شده بیرون است. درست به خاطر دارم شبی که ماکوندو شهری شد که وحشیان مسلح به تاخت و تاز دارم دست زدند، شهری وحشت زده که مردهایش را در گوری دست جمعی خاک کرد. یک نفر احتمالاً به یاد آورد که دکتری در آن گوشه زندگی می کند. آن وقت بود که مردم برانکارها را کنار آن در گذاشتند و خطاب به او فریاد زدند، چون در را باز نمی کرد و فقط از پشت در حرف می زد، دکتر این زخمی ها را معالجه کن، چون این نزدیکی ها اونقدر دکتر نداریم. و او جواب داد ببریدشون یه جای دیگه، این کارا از من بر نمیاد. و آنها گفتند غیر از شما دکتری پیدا نمیشه، این کار ثواب داره. گفت من هرچی از این کار میدونستم فراموش کردم، ببریدشون یه جای دیگه. او همون جای ایستاده بود پشتان در بسته و در همان حال مردها و زنهای ماکوندو داشتند جان میدادند. جمعیت آن شب هر کاری از دستش ساخته بود. آماده بودند خانه را با آتش بکشند و تنها ساکنش را به خاکستر بدل کنند. در این وقت بود که کشیش سر و کلهش پیدا شد. میگویند انگار او به شکلی نامرئی در آنجا حضور داشته و مواظب بوده تا جلوی ویرانی خانه و صاحبش را بگیرد. میگویند کشیش گفت هیچ کس به این در دست نمیزنه. میگویند این تنها حرفی بود که از دهان او درآمد. دستهایش را مثل آن که بر صلیب باشد گشود و چهره بی‌حالت و خونسردش از آتش خشم روستایی مشتعل بود. آن وقت حرکت مهار شد، مسیرش را تغییر داد، اما هنوز آنقدر نیرو برایشان مانده بود تا حکمی را با فریاد اعلام کنند که اگر همه قرنها طول می‌کشید سرانجام رسیدن این چهارشنبه را تضمین می‌کرد. عاقبت شهردار از اتاق پشتی خارج می‌شود و صدایش که آرامشی ابلهانه دارد چنده می شود. نگران نباشین سرهنگ، بهتون اطمینان می دم که اتفاقی نمی افته. اما من می دانم که این حرف را بر زبان می آورد تا به خودش جرأت بدهد. پروانه دفن را به دستم می دهد. آن را تا می کنم و توی جیب جلیقه هم می گذارم و می گویم به هر حال هرچی باید اتفاق بیفته می افته. شهردار به طرف سرخپوستا می رود. به آنها میگوید که میخهای تابوت را بکوبند و در را باز کنند. درست به خاطر دارم که آن شب دکتر به من گفت فقط باید اون پا رو کمی نرمش بدی، شایدم لازم بشه از حالا بعد عصا دست بگیری. دو روز بعد که از او پرسیدم چقدر بهش بدهکارم جواب داد چیزی به من بدهکار نیستی سرهنگ، اما اگه میخوای لطفی در حق من بکنی وقتی یه روز تن بی جون منو دیدی یک کم خاک روش بریز تا تومه لاشخورا نشن. همینقدر به او گفتم لازم نبود این درخواست رو مطرح کنی دکتر، باید منو بشناسی و بدونی که اگه من جونم هم مدیون تو نبودم، اگه میشد تو رو از روی سر همه رد میکردم و میبردم به خاک میسپردم. روایت ایزابل.
پدرم امروز مصمم است به قولش وفا کند. حالا هم میخواهد مطمئن شود که کارها نتایج وخیمی به بار نمی آورد. سرخپوستا را میپاید که این طرف و آن طرف میروند تا در را باز کنند و میخای تابوت را بکوبند. آنها را میبینم که نزدیکتر میآیند. بلند میشوم، دست بچه را میگیرم و صندلی را به طرف پنجره میکشم تا وقتی در را باز میکنند مردم ما را نبینند. بچه هاج و واج است. درها که چهارتاق باز میشوند چشمم به خیابان میافتد و به گرد و غبار درخشانی که خانه ها را پوشانده است خانمان را میبینم و میدانم که نامادریم آنجاست. بی حرکت روی صندلیش نشسته و شاید توی این فکر است که پیش از برگشتن ما آن باد نهایی که این شهر را از روی زمین محو میکند خواهد وزید. روایت پسرم. پدر بزرگم ناگهان از جا بلند میشود. در همین لحظه هم همان مرد هفت تیر بند از اتاق عقبی خارج میشود. به درگاه که میرسد کلاهش را برمیدارد و با احتیاط قدم میزند، مثل اینکه میترسد مرده را بیدار کند. پدر بزرگم کنار تابوت با مرد حرف میزند. مرد میگوید نگران نباشین سرهنگ، بهتون اطمینان میدم که اتفاقی نمیفته. میتونیم بیرون خاکش کنین کنار دیوار سمت چپ گورستون. بعد کاغذی را به دست پدر بزرگم میدهد و میگوید بعضی ها پشت پنجره ها هستن، اما فقط از روی کنجکاوی. زنا همیشه به هر چیزی نگاه میکنن. بعد به سرخپوستا میگوید حالا میتونین میخای تابوت رو بکوبین، در ضمن در رو باز کنیم تا کمی هوا بخوریم. مادرم از جا برمیخیزد، عرق کرده و رنگش پریده است. صندلیش را عقب میدهد و دست مرا میگیرد و کنار میکشد تا مردا بگذرند و بروند در را باز کنند. در که باز می شود می توانم گرد و خاک درخشان را ببینم. می توانم چندین مرد را توی پیاده رو ببینم که دستایشان را در هم انداختند و به طرف ما نگاه می کنند. به اون می گویم شنیدی؟ می گوید بله، حتما ساعت 3 است. درست در همین لحظه تاق تاق گوشخراش چکش بلند می شود و تنینش همه جا را پر می کند. وقتی کار کوبیدن تمام می شود پدر بزرگم به اطرافش علامت می دهد. آنها خم می شوند و تابوت را یک بر می کنند. بعد آن کسی که کلاه دارد و گوشه اتاق ایستاده است به پدر بزرگم میگوید نگران نباشید سرهنگ. پدر بزرگم مضطربانه رو به گوشه اتاق میکند اما چیزی نمیگوید. مرد ادامه میدهد از من فکر نمیکنم توی شهر کسی مونده باشه که این بابا رو یادش باشه. مردا پاشنه ها رو بر کف اتاق میفشارند و کمر راست میکنند. حالا تابوت زیر نور شناور است، انگار کشتی بیجانی را میبرند به خاک بسپارند.